در واقع سوال دارم یا مثلا من یه پیشنهاد دارم. توی بحث که شدهش به طور کلی اشاراتی در واقع به در واقع بحث بودش که یه سری مدل های در واقع توسعه اقتصادی یا اختلاف اساس انبار سرمایه صدورت مسیفت بهمن بیشتر به اصطلاح بر اساس یعنی اون چیزی من استنباط میکنم یا بر اساس درست میکنم بر اساس روند عمومی خود سرمایه تولیدات گرچه اشارات مثلا به مبارزه تلاقات شد و اطراف نگرش تلاقاتی بودش ولی نقش عملی مبارزه در این بحثها به اندازه کافی اتفاق نداشت و شاید مستدش نفت نمیدونم ولی به هر حال یه چیزی که خیلی به اصطلاح مهمه
سرگردانن و دنبال این سبز و سیاه و این راه افتادن. من خواهشم اینه که رفیق بهمن این رو توضیح بده، یعنی بالاخره آیا این بحران برمیگرده به یه مدل از سرمایه داری خلاف جناح اینکه مثلا اصلاح طلبا طرفدار اقتصاد باستر و دروازه های اقتصاد و پیشاروی سرمایه داری بشکافن، باز بکنن و در این رابطه مشکل دارن.
جدا از مورد تفاوتی باشه. نه به این بانی که دو جناح، نه مردم و بورژوازی حاکم و مردمی که 4 سال سرکوب شدید شدن و از اون طرف با توجه به مسائلی که تو خاورمیانه اتفاق میفته، به نظر من برای تحکیم قدرت خودش توی خاورمیانه رژیم جمهوری اسلامی احتیاج به این کسی مثل احمدی نژاد داره، احتیاج داره به این که یک چنین حالا جناح بندی یا یک چنین نیرویی بتونه حکومت کنه تا بتونه در خاورمیانه حماسه داشته باشه، حزب‌الله رو داشته باشه، گروه های مختلف عراقی رو داشته باشه و بتونه سیاست خودش رو پیش ببره. در غیر این صورت دنبالیه که به قول معروف کسی که توی منطقه خاورمیانه نمیتونه دیگه ابراز وجود بکنه، نمیتونه حرف اول و آخر رو بزنه مطرح میشه. اگر بتونی توی این مسئله، یعنی مسئله در رابطه با تغییراتی که توی ایران اتفاق میفته، از این طرف مبارزه طبقاتی که در داخل کشور هست، از این طرف نقشش رو در رابطه با خاورمیانه و اینکه نفوذ ایران رو با توجه به احمدی نژاد توی خاورمیانه بررسی کنی، ممنون میشم ازت.
یه دو تا یه سری بحثا شده که خب البته من از این نکته آخر شروع میکنم که مرجع مطرح کرد. من توی ابتدای بحث در مورد کمپلکس بودن و پیچیده بودن مسئله این رو مطرح کردم، مثلا وارد جزئیاتش نشدم. اون قسمتی که مثلا از وجوه مختلف این جدال صحبت کردم، گفتم که مثل یه ذره‌بینی میمونه که ایران الان که به اصطلاح یه نور خورشید رو تصور کنید که مثل کانون متمرکز شده، یعنی از یه نقطه نظر تلقی، یعنی محل تلاقی همه تضادهای جهان معاصر رو شما توی منطقه خاورمیانه میبینید و فوکوسش توی ایرانه. به این معنا اون وقت نه تنها اون چیزایی که شما میگید در مورد مسئله خاورمیانه، من حتی از این فراتر میرم راستش، یعنی به نظر من تحول داخل رژیم اصلا از این زاویه فقط نیست که در خاورمیانه مثلا میخواد این کارا رو بکنه، فراتر از اینه. یعنی اینا چیزایی که گفتن در مورد به اصطلاح این تاکتیک تعرضی رو که انتخاب کردن در رابطه با انتخابات و اینجور باز کردن و این جدال باز رو در واقع بهش دامن زدن، هدفشون به نظر من این بوده که به عنوان یه الگو تثبیت کنن خودشون رو. تو صحبت هم یه اشاره کردم، به عنوان یه الگو یه قطبی رو در خاورمیانه شکل بدن و نه تنها در خاورمیانه بلکه خیلی فراتر از این کار رو میخوام بکنم. قطعا تحولاتی که تو خاورمیانه ما دیدیم، از جمله شکست حزب الله لبنان و بسیج بسیار سنگینی که عربستان و سایر کشورها کردن برای اینکه شکست بدن حزب الله لبنان تو انتخابات، و یا تحولاتی که در رابطه فلسطین و اینا اتفاق افتاد، همه اینا مربوط به اوضاع ایران هم هست، یعنی در این شکی نیست. منظور تو تبیین من گفتم، تبیین من اینجوریه که این یه بخشی از ماجرا و نه همه ماجرا. به نظر من ماجرا ابعادش راستش از این هم عمیق‌تره، گویی که همه اینها هم هست. علاوه بر این یه نکته رو میخوام اضافه کنم. حقیقتا اگر موسوی به نظر من اتفاق ویژه‌ای نمی افتاد و موسوی می شد مثلا رئیس جمهور و احمدی نژاد می رفت کنار، اینان لااقل تو این عرصه‌ای که شما مطرح کردیم به نظر من سیاست رژیم جمهوری اسلامی ایران تغییر زیادی نمی کرد. یعنی از این بابت مسئله تعیین کننده نیست برای جمهوری اسلامی. تفاوت متمایز بین موسوی و احمدی نژاد چندان زیاد نمی شد، چون اینا به اصطلاح کنسنس توی جمهوری اسلامی، اینا توافق عمومی توی جمهوری اسلامی، همچنان که انرژی اتمی توافق عمومیه. یعنی شما انرژی اتمی اگر تصورش رو بکردید، موسوی می اومد و به اصطلاح به یک جمهور می شد در مسئله انرژی اتمی، با درجه تعدیل همین سیاست ها رو ادامه می داد، چون اینا کنسنس جمهوری اسلامی نظام در واقع که نظام برش متکیه. اتفاق احمدی نژاد این بود که به نظر من، یعنی کاری که جمهوری اسلامی کرد این بود که اینا خواستن و از نظر الگوی حکومتی یه مردم سالاری اسلامی رو تثبیت کنن. اینا پای ریسک خیلی خیلی بزرگی رفتن و اجازه دادن به این که تو این به اتفاق این ریسک، چون اینا میتونستن یه آلترناتیو و یه حالت احتمالی این بود که انتخاباتی رو برگزار میکردن با یه شرکت خیلی کمتری از مردم، مثل مثلا دوره آخری که رفسنجانی بود. ولی اون پاسخگوی به اصطلاح موقعیت رژیم جمهوری اسلامی و نظام جمهوری اسلامی تو جهان پرتلاطم امروز و به خصوص با تغییر مؤلفه سیاست در آمریکا که به نظر من تغییر خیلی جدی بود، یعنی در رابطه با خود جمهوری اسلامی این تغییر ایدئولوژی که تو آمریکا صورت گرفت، اون پاسخ این رو نمیداد. به همین خاطر بود که اینا رفتن پای این ریسک و باز کردن و خواستن به این طریق باز. طبعا گفتم یه بچش مسئله خاورمیانه است، ولی به نظر من مسئله خاورمیانه فقط تناوبش نیست و میگم فراتر از این میره، این مسئله موقعیت جهانی بین المللی خود جمهوری اسلامی. در مورد رهبری من نگفتم که رهبری میکنه، یعنی رهبر یعنی خامنه‌ای رهبری میکنه همه جناح رو. من اگر صحبت من این استنباط شد یا احتمالا سوء تفاهم شده، بس من اصلا این نیست. من گفتم اصلا جناح احمدی نژاد خامنه‌ای یعنی خود خامنه‌ای تو این حرکت خودش هم داره میگه دیدگاه رئیس جمهور من نزدیک داره، یعنی اون یک بخشی از این بلوک، این بلوک به اصطلاح این ور قضیه است که به اصطلاح مرجع معنویش خامنه‌ای و مقام اجراییش به اصطلاح احمدی نژاده. به این معنا من یه همچی چیزی رو نمیدونم تو صحبت من چجوری شد برداشت شده، این همچین برداشتی شده. اینا بحث من در مورد رهبری، رهبری اون بلوک جنبش سبز بود. گفتم که اون بلوک اتفاقا داره رهبری میکنه و تمام اون گرایشات و جوانهای رادیکالتری رو که میان اون وسط و میرن و هستن توشون، خیلی از آدمایی که ممکنه مثلا تو ممکنه تو تشکلهای دانشجویی بودن و امروز رفتن توی بیرون دارن تظاهرات میکنن، یا مثلا چه میدونم مثلا زنان بودن و رفتن بیرون دارن تظاهرات میکنن، بحث من این بود که این نیروهایی که رادیکال ترن و دارن تظاهرات میکنن خودشون هم شاید متوجه نیستن، ولی اینها قادر نخواهند بود در رهبری این جنبش سبز کوچکترین نقشی ایفا بکنن. مسئله بسیاری نیست که آیا اینها این رادیکال خواهند کرد یا نخواهند کرد، حتی ظرفیت این میخوام بگم که رهبری بلوک این جنبش سبز رهبری بسیار نیرومندی است، نیرومند نه به معنای متمرکز، اصلا به این معنا نیست. خود این بلوک سبز از یه بلوک هتروگن ناهمگونه، ولی بسته اصلی اون بلوک سبز از یک قدرت بسیار بالا برخورداره، به این علت که کل به اصطلاح جهان غرب با کل نظریه پردازهاش پشت اینه، کل نظریه پردازهای اپوزیسیون خارج کشور پشت اینه، و منظورم از اپوزیسیون خارج از کشور همون اپوزیسیون مربوط به حاشیه همین هاست که توی این خارج از کشور هم الان تظاهرات میذارن و بقیه هم اجازه نمیدن ابراز وجود بکنن. منظورم یا تو سطح به اصطلاح بالاتر که تو ارگان های به اصطلاح میدیایی دستشونه. و علاوه بر این یک مراکز نیرومندی از حوزه علمی قوم، روحانیت، یعنی این مجموعه رهبری یک مجموعه رهبری بسیار قوی و نیرومندیه که توی بستر معینی توافقات پایه‌ای مشترکی دارن علیه اون بخش متقابل یا قطب مقابلشون. بحث من این بود و اصلا تصادفی نیست. از همینجا برمیگردم به نکاتی که رفقای دیگه مطرح کردن در مورد مبارزه طبقاتی. ببینید وقتی این چیز مطرح شد، این اعتراضات مطرح شد، اولین روزی که اعتراضات مطرح شد خیلی از چپی‌ها انتظار اینو داشتن که موسوی به محض اینکه اولین اعتراض تو خیابون صورت بگیره خودشو بکشه عقب، از ترس رادیکالیزه شدن اعتراضات خودشو بکشه عقب، ولی این اتفاق نیفتاد، موسوی موند خیلی محکم مونده. دو تا چیز این دو پدیده این رو توضیح میده. شما اگه دقت کرده باشید، حتی میخوام بگم توی روحانیون، بخشی از روحانیون سخنرانی بسیار تندی کردن که موسوی اصلا موسوی من حرفا نزد، سخنرانی بسیار تندی کردن علیه خود رهبر و خواستن از مردم که مردم تو خیابون باشن. دو پدیده این رو توضیح میده. یک، خطری که اینا رو تهدید میکنه. دو، اطمینانی که اینا دارن. تا جایی که به خطر برمیگرده، اون خطر به نظر من همین امروز رفع شده، خیلی زودتر از اینا رفع شده بود. یعنی با همون حرکت های اولی که تو خیابون اومدن معلوم بود که احمدی نژاد و جریان حاکم دیگه نمیتونن اون تعرضی که تو موقع انتخابات کردن اون تعرض ادامه بدن. شما اگر دقت کرده باشید به سخنرانی پریروز احمدی نژاد، اون که با مردم حرف زده، در اون سخنرانی ایشون دیگه کلمه فساد رو و اینکه من مفسدین رو اینطور خواهم کرد اونطور خواهم کرد این بحثا رو دیگه نمیکنه. یعنی تا اینجا همه میدونن که بالاخره این مردمی که اومدن تو خیابون اون بحثای فساد مثلا فعلا میره کنار، یعنی خیلی زیاد لازم نیست نگران باشن. ولی یه فاکتور دیگه هم هست، اینه بیشتر هم میخوان، بیشتر از این امتیازات میخوان، میخوان مشروعیت رژیم رو، مشروعیت دولت رو تا جایی که میتونن فلجش کنن، تا جایی که میتونن کندش کنن و ابایی از این ندارن که مردم بیارن تو خیابون. به این دلیل خیلی خیلی ساده، همون ابتدای بحثم با رفقا صحبت داشتیم، به این دلیل خیلی خیلی ساده که حراسی از این ندارن. اینجا اون وقت من یه مقداری ارزیابی من با ارزیابی رفقا متفاوته، یعنی رفقایی که این یا لااقل احساس من این بود، رفقایی که سوال کردن در مورد مبارزه طبقاتی، آره مبارزه طبقاتی خیلی وسیع گسترش داشته، صدها اعتصاب کارگری بوده توی چند سال اخیر، شاید هزاران اعتصاب کارگری هر سال بوده، ولی به این دقت کنیم که تمام اون اعتصابات کارگری رو تونستن خفه کردن، و به این دقت کنیم که در روز اول ماه مه کل ظرفیت چپ کارگری ایران که در واقع میبایستی کل ظرفیت چپ میرفت پشتش تو تهران جمع شد تو پارک لاله، 150 نفرش دستگیر شد. بنابر گزارش های تایید نشده ای گفتن که حدود 2000 نفری بودن، یعنی کل ظرفیتی بود که بچیت شد اومد خیابون. اینطور نیست من، یعنی اگر ما این انتظار داشته باشیم یا این تبیین داشته باشیم از اوضاع که مبارزه طبقاتی در حال رشد بوده و اون مبارزه طبقاتی در حال رشد دقیقا این بحثی که ما تو بیانیه‌مون نکردیم که اون مبارزه طبقاتی در حال رشد باعث شده که جدال بین جناح‌ها افزایش پیدا بکنه، اینطور نیست، این اتفاق نیفتاده. اینجا برخلاف دوره آخر رفسنجانی، شما در سالهای آخر رفسنجانی اون موقع شما شورش های خیابون رو میدیدید، یا حتی چند سال پیش که جاستن و لاستیک آتیش میزدن اینا، اون موقع شما اینا رو میدیدید. بعد اینا تونستن سرکوبش کردن، یعنی درسته مبارزه طبقاتی صورت گرفت ولی از بالا، یعنی از بالا این مبارزه طبقاتی رو سرکوب کردن و داغونش کردن، اون هزاران اعتصاباتی که بوده، تشکل‌ها رو اینا اصلا امکانش رو ندادن که این تشکل‌ها شکل بگیرن. باز یه نمونه دیگه برمیگردید به گذشته نگاه کنید، دقت کنید، این اون چیزیه که در مورد، یعنی از نشونه‌های این بلوک هژمونی که از قبلم بود، اگر دقت کنید کمپین افزایش دستمزد رو، حداقل دستمزد رو که راه انداختن، چند ماهی کار کردن روش، حدود 15,000 امضا جمع کردن، 15,000 امضا جمع کردن، اونم از سرتاسر ایران. یعنی اینو باید تشخیص بدیم که اتفاقی افتاد تو این چند سال، انقباض به اصطلاح تحرکات کارگری با سرکوب مواجه شد و با انقباض مواجه شد و یک مورد سندیکای هفت‌تپه شکل گرفت که اون یک مورد هم همین الان خودمون همون میدونیم که خود سندیکای هفت دسته با چه مشکلات سنگینی روبروش کردن و مواجهه. به این معنی من این ارزیابی رو ندارم. خب چه چیزی باعث شد اینطور شد؟ چه اتفاقی افتاد؟ آیا واقعا به اصطلاح جدال بین قطبای مختلف، جدال درون طبقاتی، چالش های درون طبقاتی میتونن حدت پیدا کنن؟ به نظر من حدت پیدا کردن. به همین سادگی این چالش درون طبقاتی حدت پیدا کرده. شاید اگر ما یه جنبش کارگری نیرومند داشتیم اصلا اینجوری نمیشد. نه موسوی از حرف تقلب میزد، نه هیچی، خیلی آروم خودش میکشید کنار، میگفت باشه باشه، بسیار عالی، اب نداره که من مصلحت نظام ایجاب میکنم که من سکوت کنم. ما دقیقا همونو نداریم و دقیقا همون کاریه که باید بکنیم. یعنی باید دقت کنید در بین تشکل‌های موجود، تنها تشکل‌هایی که در مورد در مسئله انتخابات تو ایران از نظر اجتماعی بی تفاوت مونده و شرکت نکردن، به طور رسمی شرکت نکردن، تشکل‌های کارگری بودن. یعنی این ماجرا خارج از مثلا حوزه جدال مستقیم بین کار و سرمایه اتفاق افتاد، یا لااقل در حوزه خود ایران بخشی از طبقه سرمایه، یعنی بلوکی که شکل گرفت بلوکی بود که یا ما توی چیز گفت، نمیدونم توی بیانیه‌ها گفتیم یا جای دیگه نوشته بودم، من نمیدونم، یادم نمیاد یه جایی بالاخره. این چیزی که اتفاق افتاده انعکاس وارونه است. یعنی مبارزه طبقاتی شما هم ببینید شکل وارونه‌شو به احمدی نژاد جلو برد. دقیقاً اون کاری که خود تشکل‌های کارگری، خود چپ باید می‌کرد و نتونستیم ما بکنیم، اون به شکل بسیار مسخ شده‌ای گرفت دست خودش. خب چرا طرف مقابل این واکنش نشون داد؟ به دلایل متعددی، یعنی این صحبتی بود که من سعی کردم توی اونجا تو بحث خودم روشن بکنم. به دلایل متعددی، از جمله مسئله کمی هم نیست اینی که شما یارو از جون خودش میترسید. به همین سادگی نه تنها از مصادره اموال خودش میترسید، از جون آدم های خودشون هم میترسیدن. میگفتن اگر قرار باشه اینجوری که داره میگه تو تلویزیون رو خورت داره اسم ما رو میبره، سرده اگر قرار باشه بیاد قدرتی بگیره ما این جلوشی نتونیم بگیریم، خیلی ساده میاد همه رو میگیره میزه زندان. چه بسه فردا چهار تا محاکمه بکنن، چهار نفر رو اعدام بکنن، بگن اینا مفسد فلان بودن. به همین سادگی این یه فاکتور خیلی مهمه. دوم، حقیقتاً سلسله مراتب درون خود روحانیت اون جدال نباید دست کم ما بگیریم، اصلا نباید دست کم بگیریم. جدالیست واقعی که دارن همدیگر کنار میزنن و این وقت تأثیرات جهانی داره، تأثیرات تاریخی داره، تأثیرات تاریخی داره تو شکلی مثلا مدل حکومت اسلامی، کاری که در واقع البته اجزای دقیق این ماجرا رو باید من گفتم توی بعضی از تحلیلگران میگن پوپولیسم فاشیستی. من نمیدونم، مطمئن نیستم در اینکه چقدر پوپولیسم فاشیستی میشه اسم این رو گذاشت. برعکس میشه این پروسی حتی تکوین خود دولت باشه. شواهدی از این داره نشون میشه تکوین دولت مدرن از یه راههای ممکنه خیلی بیراهه‌ای بره جلو. یعنی همین احمدی نژاد میتونه مجری بشه انجام پروژه یک تکوین دولت مدرن، یعنی یک گام جلو بردن تکوین دولت مدرن باشه. میتونه همچی چیزی باشه که این اون وقت منافع جمهوری اسلامی به عنوان یک تیکه پاره های مختلفی از قدرت های اقتصادی که در کنار هم دیگه جمع شدن و با اون پلورالیسم که تو خود ساختار شیعه هست، این همه اینا رو به هم میریزه. یعنی یکی از مفسرین میگفت که نمیدونم کی بود که احمد نژاد همون رضا شاهه. اینو خیلی ها میگن، خود اطلاعیه چیز هم، اطلاعیه مجمع علمای قوم هم تو بعد از همون مناظره ها همین بود. بحث کودتا اصلا از اونجا اومد، از تقلب نیومد، از اونجا اومد که این کودتایی است مثل کودتای رضاخان که فعلا داره خودشو مذهبی نشون میده، ولی بعد همه ما رو خواهد داد. اگه دقت کنید هشداری که خود رفسنجانی تو نامش میده به خامنه ای هم همینه و میگه که این رهبر امروز متوجه ماست ولی فردا شما رو هم خواهد زد. یعنی مسائلی از این کاتگوری هم از این دست هم مطرحه که این مسائل ما نمیتونیم، اصلا نمیتونیم مسائل کوچکی بگیریم بگیم که چهار تا آخوند مثلا با هم دیگه اختلاف دارن، اینطور نیست، چون این ابعاد جهانی هم داره. اینجا اون وقت بحث مرجان کاملا درسته، نه به این معنا که حماس و اینا رو مثلا توی فقط توی چیز داشته باشه، توی جیب خودش داشته باشه، بلکه به عنوان یه الگو موقعی میتونه حکومت اسلامی سرپای خودش بمونه به عنوان حکومت اسلامی و به عنوان حکومت مذهبی که این مشروعیت توده‌ای رو داشته باشه پشت سر خودش و اون آرایش ایدئولوژیک مقاوم رو هم داشته باشه در جهان معاصر، که این آرایش ایدئولوژیک مقاوم رو قرار بود این چاوشیسم اسلامی آقای احمدی‌نژاد تهیه کنه که بتونه در مقابل تعرض دائمی و شوخی نیست. شما اگر نگاه کنید از اینترنت تا ارگان‌های مدیایی دیگه جمهوری اسلامی در محاصره دموکراسی لیبرالی غربه، از داخل خودش هم طبقه متوسط شکل زندگیش شکل زندگی اسلامی نیست، نمیپذیره، حقیقتا تحقیر شده. تحقیر طبقه متوسط خیلی هم چیز داره، خیلی هم ریشه داره تو همین جمهوری اسلامی. تحقیر به این معنا که طبقه متوسط اقتدار اقتصادی داره ولی در پهنه اجتماعی، در سپهر اجتماعی چنین اقتداری رو نداره، فاقد هر گونه اقتداری در سپهر اجتماعی. تو خونه خودش میتونه پول داشته باشه، استخ داشته باشه، میتونه بیشترین تفریحات داشته باشه، ولی بیرون میبایستی اسلامی ببونه. و این رو اون وقت پدیده احمدی نژاد، ویژگی خود پدیده احمدی نژاد هم هستی به عنوان موجودی که قطبی میکنه اوضاع رو، که یه بخشی از این طبقه رو بر علیه خودش، یعنی یا بیشترین قسمت این طبقه رو بر علیه خودش بچیش کرد به کشود به وسط. یعنی این بلوک شکل گرفت، این بلوک اون وقت بلوکیه که از نقطه نظر اقتصادی بحثمان این بود که این بلوک از نظر اقتصادی کاملا ضد کارگره به هیچ وجه. کمترین میگم ایراد اینها، حمله اینها به احمدی نژاد از زاویه رابطه احمدی نژاد با تویه‌های معروف از موضع راسته. یعنی چیزی که ما داریم اتفاق اون اتفاقی که شاید میفته تو اونجا، میگم شاید انعکاس وارونه مبارزه طبقاتیش در بالا، این اتفاقی که داره میفته. و همین خاطر اینطور نیست که ما اینجا جنبشی رو داریم که مردم اومدن علیه سرمایه‌داری دارن این کارو میکنن، اینطور نیست. دقیقا شما اگر نگاه کنید میشه راجب کلی شعارها هسته، شعارهایی که تو این مدت داده شده، من اصلا به اون شعارها کاری ندارم، شعارهایی که داده شده، ولی یک دونه شعار رو شما در مورد بهبود زندگی پیدا نمی کنید، یک شعار در مورد دستمزد پیدا نمی کنید، بلکه شعار اینا نیست، بلکه مسئله شون نیست اصلا. برعکس میگم تا جایی که به خود پیشینه بحث برمیگرده، به پیشینه بحث برمیگرده، جریان رهبری اینها علیه این موضع گرفت، یا لااقل این تصوری بود که توی توده مردم محروم به وجود اومد که آقا اینا اگه بیان همین چندرقاجی هم که عملی نجات داره با ما میده اینا نمیدن. این اتفاق بود که افتاد. آیا این به طلاق به این معناست که مبارزه طبقاتی در ایران جریان نداشته؟ بحث این نیست، مبارزه طبقاتی در جریان داشته، ولی یه جایی باید ببینیم، میگم کجا به چه کانالهایی در جریان پیدا میکنه. اگر استنباط اینی که مبارزه طبقاتی به شکل مستقیمی تأثیر گذاشته، یعنی کارگرایی که مبارزه کردن به صورت مستقیم تأثیر گذاشتن و این چیز کرده، به نظر من یه چنین اتفاقی نیفتاده. ما این صف مستقل رو نداریم، طبقه کارگر ما توانایی تأثیرگذاری بر صف ماکرو تو معادلات سیاسی رو هنوز نداره و این کاری که ما باید بکنیم، باید بتونیم این توانایی رو به وجود بیاریم که این طبقه بتونه تو صفحه سیاسی رفتن. یارو اومده مبارزه انتخاباتی داره میکنه، یکیشون بلند نشده بره بگه با بشینه با یه سندیکای واحد با یه چهار تا سندیکای دیگه باشون مذاکره کنه، بهشون باج بده، بگه دوستان عزیز من به شما این باج میدم، شما بیاید از ما حمایت کنید. به زنا باج دادن، تشکل یه میلیون زنان هم مثل که خیلی هاشون رو بردن، من نمیدونم زیاد در جایی نیستم، ولی به طبق کارگر باج ندادن به هیچ وجه. این کاری که ما باید بکنیم، یعنی این طبقه باید بتونه از اون چنان تحرک اجتماعی برخوردار باشه، از چنان قدرت اجتماعی برخوردار باشه که بورژوازی هم میخواد تو معادلات خودش این دخیل کنه، نه به این شکلی که احمدی نژاد موفق میشه، به این شکل محصول شدهش وسیع‌ترین لایه های ناآگاه این طبقه رو بکشنه پستر خودش، یا لایه های وسیع ناآگاه این طبقه رو بکشه پستر خودش. این اتفاقی که افتاده و این تراژدی که اتفاق افتاده، به نظر من چیزی که داره اتفاق میفته تو ایران تراژدی است و نه یک مبارزه رهایی بخش. خیلی ممنون، من مثل که بازم زیاد افتادم. رفقا کسی نمیخواد صحبت بکنه مثل این که ها؟ یا همه دارین فکر میکنین، یا این که من بحثات باز میکنم راه میکنم، اگر رفیقی میخواد صحبت کنه که صحبت کنیم، اگر نه که میتونیم توی فرصت های دیگه باز ادامه بدیم بحث رو. نمیدونم رفقا، من باز میکنم راه میکنم اینجا.
من سلام مجدد خدمت مجموعه رفقا دارم. من به علت اینکه به هر حال به طور طولانی از جلسه خارج شده بودم به علت اشکالات فنی، دقیقا متوجه نشدم توی زمانی که مجدد به جلسه برگشتم، رفیقمون بهمن یه سری مباحث رو در ارتباط با چیز مطرح کرد، اینکه آیا در بسراب این تغییر و تحولات بسراب دولتی تضادهای شکافی که در درون حکومت به وجود اومده، مبارزه طبقاتی که اصطلاحاً حالا طبقه کارگر یا طبقات زحمت که شاید درون جامعه داشته این شکاف رو به وجود آورده یا نه. من استنباطم از صحبت های رفیق بهمن این بود که تبیین خودش رو در ارتباط با بخش از سوالاتی که رفقا مطرح کردن چیز کرده، ارائه داده. میخواستم ببینم به این شکل بوده، یعنی رفقای طرح به صلاح سوالاتی رو داشتن، و اگر بوده یه رفیق محبت بکنه این سوالاتی که رفقا مطرح کردن و زاویه دیدشون، اگر به این شکل بوده البته، زاویه دیدشون نسبت به این مسئله یا تبیین خودشون از این مسئله ارائه کردن، راستن به من برن که منم بتونم روی این مسئله به صلاح فکر کنم چیز کنم، و بعد اگر به هر حال حضور ذهن کافی داشتم بتونم به صلاح تبیین های خودم روی این مسئله هم ارائه بدم. ولی با توجه به اینکه مدت طولانی در جلسه نبودم، دقیقاً نمیدونم روال جلسه بعد از اینکه من خارج شدم به چه شکلی بوده. اگه رفیق محبت کنه این توضیحات به من بده، کمک میکنه که به هر حال منم بتونم اگر ارائه نظری داشتم یا تبیینی روی این مسئله داشتم بتونم ارائه بدم. مرسی، قربان شما، میگرام میکنم.
این همین سوال مطرح شده بود رفیق، مجید و سوال این بود که برداشت نقش مبارزه طبقاتی چی بوده این وسط و آیا ما تبیین از مبارزه طبقاتی داریم یا اینکه به اصطلاح چگونه این مبارزه طبقاتی در رابطه با این بحران توضیح میدیم یا اینکه این بحران رو خودش رو توضیح میدیم و بعد به اصطلاح یعنی ناشی از مبارزه طبقاتی طبقه کارگری اینا نمیبینیم چجوری بوده یعنی بحثا سوال بیشتر از این زاویه بود ضمن اینکه به اصطلاح یا لاقل استنباط من این بود که در خود سوال هم این چیز خوابیده بود که اینجا جنبش در واقع طبقاتی است که اینجوری داره خودش رو نشون میده توی این بحران که این صحبتی بود که به نظر من داشتید و منم به نظر من اینطور نیست خب برعکسه خب چیزی که ما نمی‌بینیم نشانه هایی از یه جنبش طبقاتی طبقه کارگر توی این بحرانه که نمی‌بینیم اصلا برعکس حتی توی این مدت هم تحت شعاع قرار گرفته اینا صحبتی بود که شد و شما اگه می‌خواید توضیح بدین البته من این رو بگم رفقای عزیز من گفتم بیانیه‌ای که ما نوشتیم بیانیه‌ای بودی که ما مفاد اساسه بحث مشترکی کردیم که با همون بیانیه‌ها رو نوشتیم هر کدوم از اون رفقایی که اون بیانیه‌ها رو امضا کردن چه بسا تبیین‌های دیگه‌ای داشته باشن و متفاوت باشه با تبیین‌های من تبیین‌های خودم رو دادم و در واقع ادای سهمیه به عنوان یه گام برای جلوتر رفتن این بحث‌ها برای اینکه اینو واقعاً که کافی نیست با بیانیه و اینا کافی نیست ما باید درسامونو مکتوب راه بدیم تبیینمونو مکتوب راه بدیم حتی ممکن این تبیین‌ها کاملا متفاوت هم باشه از هم دیگه علارغم اینکه از نظر سیاسی بیانیه‌ای که ما دادیم خب توافق داشتیم و اینا اینو خواستم توضیح بدم واسه من این استنباط خودم رو مطرح کردم امیدوارم کافی باشه از اینجا
بعدش هم به یه دنیای عظیمی از مدیا و ابزارها و اندیشمندان و طبقات و مناسبات اقتصادی و پول همه هستش. ما 14-15 تا جلوش وایزدیم تبیین های مختلف سازیم. یعنی واقعا ما باید شکل قمر کنیم که بتونیم توی این بازی به عنوان یه جویبار کوچک خلاب حرکت کنیم. خب نمیدونم باید چه کردش. یعنی حالا خب مثلا بریم بشینیم یه دو سال آینده یه دونه مثلا کتاب مثلا 400 صفحه هم بنویسید در مورد چگونگی بروزات فلسفی جمهوری اسلامی و نقد این بروزات در زاویه مثلا علمی و نمیدونم طبقاتی حرف کن. هممون بریم این کار رو کنیم 14 تا دو سال بعد در بهترین صورت ممکن ما 14 تا 15 تا کتاب 400 صفحه‌ای داریم حالا که از زاویه خود مسئله برخورد کرده. آیا یه همچین حرکتی میتونه یک جریان ایجاد کنه که امید به رشد حدیش و بدیش باشه؟
منم با سلام به همه دوستان و خسته نباشید. من از رو صحبت بهمن که میگفت مبارزه طبقاتی توی این در واقع اختلافایی که بین این دوتا جناح حاکم هست تأثیر نداره، فکر میکنم که به هر حال ما نمیتونیم بورژوازی اسلامی ایران و مثلا با بورژوازی هلند حالا کشوری که مالای بورژوا زندگی میکنیم خودم رو میگم مقایسه بکنیم. به هر حال فرق داره. درسته که تضاد اصلی هر دو تا جامعه هر دو سرمایه‌داری هم کار و سرمایه است و آره الان طبقه کارگر توی ایران اونجوری فعال نیست، توی صحنه نیست به عنوان یه طرف این مبارزه طبقاتی که بخوایم اون در واقع تضاد اصلیش رو حساب کنیم. ولی از اونجایی که جامعه ایران یه جامعه‌ای که به هر حال اون استبداد اسلامی و شرقی توش حاکمه، آیا بخشای دیگه ای از این جامعه که همون حالا خود بورژواها باشن اینا به حال زیر اون فشار و استبداد اسلامی هستن یا نیستن و آیا خود همین در واقع مبارزه استبدادی اون بخش نمیتونه یه جورایی باعث بشه که یعنی در واقع دستاویزی بشه برای اختلاف های این دوتا جناح؟ در که هم همونی که میبینیم هم مثلا به نوع موسوی میاد از این آزادی خواهی حالا حداقل زنان، حالا درسته که این جنبش زنان یه جنبش بورژوا دموکراتیکه حالا از زاویه دید ما به حال میاد چرا انگوش میذاره روی اون، چرا میاد به زنها مثلا میخواد خواهند بده یا مثلا به جوانها یا مثلا شعارهای این تو خیابون جوانها را افتادن مرگ بر دیکتاتوره که مثلا فرزن اگر توی جامعه هلند یا یه جامعه اروپایی بخواد مبارزه طبقاتی باشه شعاری که اینجا مرگ بر دیکتاتور نیست، چون واقعیتش که اینجا پارلمانی و همه احزاب توی پارلمانش هستن ولی اونجا متفاوته، شعار مرگ بر دیکتاتوره. در واقع به نوعی مبارزه ضد استبدادی و ضد اسلامی و ضد شرقی که تو اون کشورها هست و فقط هم مختص به طبقه کارگر نیست، طبقه کارگر هم سری فشار داره اون نکه نداره ولی بخشای دیگه جامعه مثل خورده بورژواها تا یه بخش دیگر هم سری فشار داره. خب این هم به نوعی این مبارزه هم یه طوری توی اختلافای این دو تا جناح تاثیر نیست و ازش هم من فکر میکنم خیلی هم دارن استفاده میکنن. نمیشه بگیم که مبارزه طبقاتی نقشی توی این جریانات نداره. شاید بتونیم بگیم مبارزه کار و سرمایه نقشی نداره، چون به دلیلی که آره در واقع طبقه کارگر ما الان وزنی نیست، یه واقعیت تو صحنه مبارزاتی که حالا توی مدت بوده وزنی نبوده، متشکل نبوده، نتونسته خودش رو به عنوان یه قطب این تضاد تو مبارزات نشون بده. ولی مبارزه طبقاتی به شکل مثلا مبارزه ضد استبدادیش ضد اسلامیش حالا به این شکل من فکر می‌کنم مؤثره توی اختلافا و دستاویز قرار دادن این حداقل دو تا جناح دستاویزش قرار میدن، یه جناح میاد خودش رو طرفدار دموکراسی و جوونا و همین آزادی خواهی و ضد استبدادی خودشون نشون میده که میتونه به هر حال یه بخشی از اون جوونها رو یا زنها رو جنبش زنها رو پشت خودش بکشونه. دیگه صحبت ندارم.
من سلام مجدد دارم خدمت رفقا. من اگه صدا میاد لطفا یه دو بزنید با توجه به وضعیتی که دارم. دقیقا نمیدونم وضعیت کامپیوترم به چه شکل. من به هر حال رفقا آگاهن که من توی جلسه نبودم، مرکز صحبتی که به من روی این مسئله و اتفاقات بعدی که افتاد در واقع با گسستی که صورت گرفت نتونه نمیتونم به صدا پیگیری بکنم. منتهاش بحثی که الان مطرح شد، یعنی از زمانی که توی جلسه اومدم، خب یه بحث اکتیوی هستش و بحثی هستش اساسا باید پاسخ خودشو بگیره، یعنی حتی اقل باره تک تک رقایی که بخوان در آینده در کنار هم دیگه باشن و یا گسست‌ها و نزدیک‌هاشون رو توضیح بدن، مهم هستش که به اصطلاح به این مباحث بپردازن، تبیینای خودشون رو ارائه بدن و بر مبنای اون بتونن یه خط ربط مشخصی رو ارائه بدن. من متاسفانه اون رفیق مجیدی که توی جلسه هست دقیقا نمیشناسم و نمیدونم کیه، ولی از این جهت خوشحالم که به اصطلاح به حدر هم اسم من هستش و به ایشون خوش آمد میگم که به حال در جلسه من حضور داشتم. من کوشش میکنم که تبیین خودم روی این مباحث اخیری که صورت گرفته و طرح سوالایی که از جانب چند تا از رفقا از رفیق به منم به صورت سوال مطرح شد، کوشش میکنم تبیین خودم روی این موضوع خیلی کوتاه ارائه بدم و اگر این که صحبتهای من تا حدودی به علت اینکه تو جلسه نبودم و به هر حال بخشی از رفقای قدیمی میشناسن که معمولا ساعت 8 از سر کار میام و خسته هم هستم، نتونم به صورت نظرات خودم رو به صورت کنکرت ارائه بدم، پوزش میخوام و پوزش قبلی از رفقام میخوام که اگر این که در واقع نتونم توی بحث خودم به صورت متمرکز اونجوری که رفقا انتظار دارم به مسائل برخورد کنم. اما موضوع جلسه، ببینید رفقا، هر اتفاقی به اعتقاد من که در یک جامعه صورت میگیره فرواقع اینجوریه که ناشی از تبادلات طبقاتی درون یک جامعه است، یعنی مبارزه طبقاتی باید در درون یک جامعه وجود داشته باشه که داره علل عموم و تأثیرات خودشو به صورت در مناسبات و تبیینای به اصطلاح طبقات مختلف روی خط ربطی که انتخاب میکنن به طور مشخص خواهد داشت. در ارتباط با تغییر و تحولاتی که توی این دوره اخیر به وجود اومده که تا الان هم کمابیش ادامه داره، خب خیلی روشنه که این مبارزه طبقاتی تأثیر خودش داشت. ببین، من فکر میکنم برخی از رفقا وقتی ما این مسئله رو به کار یا این جمله رو به کار میبریم یا این تبیین مارکسیستی رو ارائه میدیم به این معناست که حتما شکافی که در حکومت در درون به اصطلاح بورژوازی صورت میگیره یا در دولت صورت میگیره یا در حکومت بورژوازی صورت میگیره ناشی از تبادلات و مبارزه‌ای که لزوماً بین کار و سرمایه هستش. من واقعا اینجوری نمیدم، یعنی تبیین من از این موضوع اینجوری نیستش. کوشش میکنم یه بررسی مثلا خیلی کوتاهی روی این مسئله داشته باشم تا بتونم تبیین خودم رو برای رفقا دقیق تر بیان بکنم. ما بین سال 1357 تا سال 1360 بعد از اینکه جمهوری اسلامی به حکومت رسید، ما برای اولین بار توی این دو دهه 50 تا 60 برآمدی از مبارزه طبقاتی به اصطلاح کارگران مشاهده می‌کنیم. قیام 57 وقتی صورت می‌گیره، این طبقات به اصطلاح ارتجاعی بورژوازی هستند که به خواسته های به اصطلاح سیاسی اقتصادی اجتماعی خودشون دست پیدا میکنن و نه طبقات زحمت کشن. از اون تاریخ به بعدی که طبقه کارگر مبارزات خودشو بر علیه بورژوازی در جهت درگور به صلاح خواستهای خودش سازمان میده، که خواستهای متفاوتی بودن، از جمله مسئله تشکلهای کارگری که اون زمان لفظاً به عنوان شورا به کار میبود علال عموم، و بعدها سندیکا بود مثل سندیکای بروژه یا بودن و غیر وزاله، کوشش کردن به عنوان یک آلترناتیو در تقابل به صلاح در تقابل با بورژوازی سازمان بدن. این تقابل ها خیلی روشن بود، فقط خواستای اقتصادی طبقه کارگر نبود. یعنی اگر به شعارهای کارگری اون دوره مراجعه بکنیم، خیلی روشن بود که طبقه کارگر خواستای سیاسی خودش هم مطرح میکرد. یعنی ما برها اونایی که تجربه مشخصی علاقه خصوص، من برها شرایط دیگه رو نمیدونم، ولی علاقه خصوص توی خوزستان داشتم، توی خوزستان میبینیم که مثلا سندیکای مثلا پروژه آبادان مسئله ملیت ها رو مطرح میکنه، مسئله آزادی زندانی یا سیاسی مطرح میکنه، حتی در ارتباط با مسئله اتفاق که در رابطه با سینما رکس افتاد، خواستار این میشه که بخشی از اعضای حکومت که در این جنایت شرکت داشتن با محاکمه کشیده بشن و سعی میکنن در اونجا به صورت تحصن ها و آکسین های سازمان بدن. یعنی اونجا ما با یک تغییر و تحولاتی روبرو میشیم که نه فقط اقتصادی هم بلکه سیاسی هم. اینجا مبارزه طبقاتی جریان داره، از جانب طبقه کارگر در تقابل با بورژوازی جریان داره، و این میتونه به طور مشخص نقش داشته باشه در شکاف و یا انسجام درون یک دولت یا حکومت، که در اون با آلترناتیوهای مختلفی که به هر حال جناح‌های مختلف حکومت در اون دوره میدن، به هر حال دولتی که انسجام پیدا میکنه تصمیم به قتل عام میگیره. دولتی هستش که نمایندش امروز به عنوان یک جریان لیبرال در این تغییر و تحولات سرساز شناخته شده. حالا ما بعد از سال 60 که رکود کاملی تا اوائل دهه 80 در جنبش کارگری داشتیم، بعد از تغییر و تحولاتی که توی جامعه صورت میگیره که اتفاقا طبقه کارگر به هیچ وجه نقشی مثل سال 57 تا 60 در مناسبات به صلاح اجتماعی سیاسی جامعه یا اقتصادی حتی جامعه نداشت، به هر حال در نتیجه شکاف‌های حکومتی که صورت می‌گیره یه لیبرالیسم اسلامی شکل می‌گیره و خاص به اصطلاح با این خواستهای سیاسی یا خواستهای لیبرالی، خانه آزادی به اصطلاح اجتماعات، خانه آزادی به اصطلاح مناسبات سیاسی و غیره و ذره خودش در عرصه به اصطلاح مبارزه طبقاتی جامعه سازمان می‌ده. دقیقا بعد از فروکش که منظورم همون چیز هستش، اون جنبش یا به صورت حرکت دو خرداد هستش، دقیقا بعد از سرکوب یا فروکش کردن این حرکت که ما در اوایل سال 1380 به بعد با یک برآمد مبارزه به صلاح کارگری روبرو میشیم. یعنی دقیقا بعد از فروک افتن این جریان، از دل این جریان این به وجود میاد، و در کنار همین که در اون دوره به اصطلاح تغییر و تحولات در مناسبات دانشجویی هم شکل گرفته بود که عمدتا تحت تاثیر به اصطلاح دفتر تحکیم وحدت بودن، با فروکش کردن اینا ما در اونجا هم شاهد یک جنبش چپ دانشجویی میشیم. در اینجا در عرصه به اصطلاح جنبش دانشجویی ما با یک حرکت سیاسی روبرو هستیم، در ارتباط با مناسبات کارگری هم به طور ضعیف، این عرصه به اصطلاح مبارز سیاسی یا اگر سیاسی اسمش بخوام بذاریم مثل به اصطلاح درخواست روی تشکل‌ها، آزادی سیاسی و غیره و ذلک، ما ببینیم از جانب بخشی از فعالین و کارگری در جامعه متبرور میشه و تا حدودی شکل میگیره. حالا این مسئله رو اگه ما پرانتز بگیریم و به خود مثلا جنبش طبقاتی کارگری یا جنبش کارگری در درون ایران نگاه بکنیم، جنبش کارگری ما از حد این فاصله تا مثلا مقطع کنونی همواره در زنجیره، در زنجیره یک مبارزه اقتصادی تدافعی قرار داشت. یعنی صرف نظر از برآمدهایی که روی تشکلهای کارگری مثل سندیکای شرکت واحد داشتن یا مثلا سندیکای شرکت نیشگر هفتبته داشتن، مجموعه مبارزات طبقه کارگری وقتی ما نگاه بکنیم تابع یک مبارزه اقتصادی تدافعی هستش. به چه شکلی؟ این شکلی که طبقه کارگر کوشش میکنه مبارزات خودش روی تهاجمی که بورژوازی بر علیه منافع اقتصادی سازمان میده واکنش نشون بده و اون حد اقلها رو کوشش میکنه در اون حد برای خودش نگه داره. حالا اینکه نگه میداره یا نگه نمیداره این مبحث مثلا جداگانه است که میشه بعدم بهش به طور جدی بپردازیم که مورد بحث کنونی من نیستش. اما این مبارزه در این سطح ادامه داره. حالا مبارزه برای چیه؟ به طور عمده وقتی ما آمارها رو نگاه میکنیم 95% مبارزات کارگری، من حتی دارم یه دوره به صلاح آمارها رو دنبال میگردم، حتی نزدیک به 99% به صلاح مبارزات کارگری سازمان داده شده بود روی حد به صلاح دستمزدهای موقت و عدم تعطیلی کارخونه ها بود. یعنی روی افزایش مثلا دستمزد و غیر و زاله یه درصد حدودن، مجموعش یه درصد حدودن 5% رو چیز میکرد. حالا رفقای هستن که به هر حال توی این جلسه هستن میدونم اینا رو خیلی دقیق تر از من حتما دنبال کردن، بهتر میتونن به این مسئله بپردازن. اما اون چیزی که هدفی که من دنبال میکنم در این بحث این مسئله است. یک، ببینید رفقا، وقتی ما از مبارزه من یه جا به رفیقمون بهمن شنوده ها، یعنی اون چیزی که ازش شنیدم، یه جایش بهش حق میدم یه جایش واقعا بهش حق نمیدم. اونجایی که میگه که کوشش میکنه برای تبیین نظراتش جنبش کارگری ایران رو در اول ماه مه به اون 2000 نفر که حتی دقیق نیستش، یعنی تا این حد خودش رو به صلاح سازمان میده توی گفته های خودش که 2000 نفر نبودن، به نظر من بحث غلطی. از این نظر غلطی که اگر اجازه داده بودن و سرکوب نمیشد، به اعتقاد من این جنبش حداقل 10,000 نفر رو در درون خودش در اون رو سازمان میداد. ما باید به این نکته توجه بکنیم که 2000 نفر تازه داشتن جمع میشدن، 2000 نفر تازه داشتن جمع میشدن که از در همون ابتدا سرکوب شدن، یعنی نذاشتن ما بقیه بپیوندن و تظاهرات اساسا ادامه پیدا نکرد که ببینیم این پیوست ها و گسست ها چقدر خواهد شد. ولی تبیین اساسی که رفیقمون بهمن در رابطه با مبارزه طبقاتی میکنه به اعتقاد من یک تبیین دقیق و درستی است. به این مسئله من کوشش میکنم بیشتر بپردازم که موضوع بحث منه. ببینید رفقا، مبارزه صنفی طبقه کارگر فقط میتونه انشقاقی رو در درون حکومت ایجاد بکنه که مثلا بخش های مختلف بورژوازی آلترناتیو های مختلفی رو ارائه بدن که برای در ارتباط با جهانی سازی مثلا سرمایه‌داری یا مثلا ادغام هرچی بیشتر در این مثلا سرمایه جهانی به فرض تعطیلی کارخونه ها رو کند و یا سرعت بیشتری ببخشن. این هیچ گونه شکافی در هیچ دولتی ایجاد نخواهد کرد. این فکر میکنم محور بحث اصلی درستی که رفیق بهمن ارائه میده به هیچ وجه ایجاد میکنه. من به سال 60 اشاره کردم. ببین در اونجا تقاضاهای سیاسی و مبارزه طبقاتی در سطح به اصطلاح پیشرفته ترش وجود داشت، یعنی به این شکل که طبقه کارگر نه به عنوان حتی طبقه در خود کاملا فرو رفته و متمرکز شده در خودش، بلکه تقابل خودش با در ارتباط با طبقات دیگه نشون میده. در اونجا خیلی روشنه که طبقه کارگر تأثیرات خودش شکاف و یا پیوندها رو در دولتی که وجود داشت میتونه سازمان بده. ولی در این اصل اگر ما بر این اساس که طبقه کارگر صرفا مبارزه برای افزایش دستمزدهای معوقه میکنه، یا اینکه مثلا کارگرای البرز میرن کارخونهشون رو نگه میدارن که کارخونهشون رو تعطیل نکنن، این هیچ گونه شکافی در زمان حکومت علل خصوص اینو توجه کنید در اون بعد سیاسیش اصلا نمیتونه ایجاد بکنه. اما آیا مبارزه طبقاتی در جامعه ما وجود نداره؟ من فکر نمی کنم. من بحث رفیق بهمن رو کامل گوش ندادم، ولی تصورم با توجه به شناخت که از نظرات رفیق بهمن توی این مدت دارم، تصور نمی کنم رفیق بهمن این تصور ارائه داشته باشه. مبارزه طبقاتی در جامعه ما ایجاد داره. ما در بیانیه‌های خود ما هم گفتیم این برآمد مبارزات طبقات متوسطه. حالا ممکنه تو درمیان خودمون روشن نکردیم، ولی خیلی از رفقا به این مسئله برخورد کردن. اینجا مبارزه طبقاتی در طبقات حاکم بر جامعه جریان داره، در کنارشون طبقات متوسط به صورت خارج از به صورت بافت دولتی هم جریان داره و خودشون کوشش میکنن در ارتباط با این مجموعه تضادها صورت بدن. اینکه آیا این تضادها چیه، این یه موضوع هستش که باید من فکر میکنم دقیق‌تر باید بهش برخورد بکنیم. البته به این منظور نیست که هیچ کدوم از رفقا این تبیین رو ندارن یا اینکه من تبیینی در ارتباط باش ندارم، ولی برای اینکه این تبیین یک تبیین عمومی‌تر و مشخص بشه احتیاج ما یه مباحث خیلی بیشتری روی این مسئله داریم. ولی اون نقطه‌ای که من روش از چیز دارم و مخالفت میکنم با بخشی از نظرات رفقا و یا احساس میکنم که اون نظر من روی یا اون تبیین من از روی مسئله نیستش، اینه که از درگ از مبارزه طبقاتی لزومن به درگ از تأثیرگذاری مبارزات طبقه کارگر روی این تغییر و تحولات سیاسی اخیر میدونم. طبقه کارگر بسیار بسیار مبارزاتش عقبتر از این شرایطی هست که ما بتونیم به این مسئله برخورد کنیم. اتفاقا من فکر میکنم که تلاش به صلاح این چند نفری که به دور هم دیگه جمع شدن دقیقا در این مبناست که بتونن یک جنبش طبقاتی سیاسی متکی بر طبقه کارگر رو بشه در آینده سازمان داد که در این تغییر تحولات بتونه به صلاح تأثیر معین خودش رو بذاره. این تبیین به اعتقاد من به هر حال تبیین درستی از موضوع هستش، تا اینکه ما فکر کنیم که مجموعه مبارزات اقتصادی که کارگر از اوایل دهه 80 تا این دوره اخیر به صلاح چیز کرده به صلاح این شکاف به وجود آورد. اینا من یه مسئله فقط یه سوال اساسی که بخشی از رفقا مطرح میکنن در پایان رو گفتم چیز میکنم از رفقا سوال میکنم رفقا به چه علت طبقه کارگر به عنوان یک طبقه یا حتی بخشای فعالش در این مبارزه هیچ گونه نقشی نداشتن؟ چرا مبارزات عمدتا در شمال شهر سازماندهی شده بود و در نقاطی که طبقه کارگر وجود داشت در حیطه زندگیش و کارخونه‌ها که در واقع به این حرکت نپیوستن و کوشش نکردن اتصالاتی سازمان بدن، چیزی که ما از مثلا حداقل نسل ما تجربه سال 57 رو داره؟ به این مسئله باید با دقت بیشتری نگاه بکنیم. وقتی تبیین سیاسی ارائه میدیم، این تبیین سیاسی همون جوری که توی بحث اولی رفیق با هم بودن و به درستی هم اشاره میکردن، این بود که خب هر کس بنا به نظر خودش کوشش میکنه فاکتورهای به صلاح مختلفی در کنار هم قرار بده و حقانیتی به تبیین خودش بده. ولی وقتی واقعیت ها رو نگاه میکنیم، وقتی که پروسه مبارزه طبقاتی رو در ایران نگاه میکنیم، به اعتقاد من این تبیین درستی رو نمیتونه از خودش ارائه بده. من در این لحظه در حال با توجه به عدم به اصطلاح تمرکز ذهنی هم که داشتم، کاملا منو ببخشم، کوشش کردم دارم نظریات خودم تبیین و خودم روی این موضوع مبارزه طبقاتی مثلا به رای بدم، اگه کافی نبود رفقا قطعا منو با میبخشم میکرام.
من یه بار دیگه صحبت میکنم. ببینید ما برمیگردم به سال 57 انقلاب یا قیام فرق نمی کنه، برای خود من سال 57 وقتی نگاه میکنیم در واقع اونجا ما از طبقه کارگر وزنه خاصی رو نمیبینیم و به همین دلیل هم هستش که این رژیم قدرت رو به دست میگیره و خلای حزب سیاسی طبقه کارگر رو ما اونجا متوجه شده بودیم. به نظر من این مبارزه که الان در حال حاضر تو ایران شکل گرفته مبارزه طبقاتی بین بالایی ها و پایینی هاست، منتها با این شکل که واقعیتش اینه که وقتی میگم پایینی ها من اینو به عنوان یه جنبش سیاسی قدیم میبینم، به خاطر اینکه یه میلیون نفر، شاید بیشتر یه میلیون نفر آدم اومده تو خیابون، منتها کیفیت سیاسی شاید مورد تایید ما نباشه که نیست طبیعتا، ولی به هر حال یک کیفیتی از مبارزه سیاسی رو با طرح شعار به اصطلاح مرگ بر دیکتاتور ما میبینیم، در حالی که مثلا اگر شاید مثلا شعارهای مثل زندان سیاسی آزاد باید بشه یا آزاد باید گردد بود، یا اینکه شعارهایی که ما حکومت اسلامی نمیخوایم مسیر خودش رو خیلی مشخص‌تر میکرد، به خصوص با شعار مثل ما حکومت اسلامی نمیخوایم مسیر خودش رو مشخص‌تر میکرد، کیفیت سیاسی خودش رو مشخص‌تر میکرد که نیست و نمیبینیم اینو. و به نظر من علارغم وقتی که صحبت میکنیم ببخشید، به همین دلیل من این مبارزه رو یه جنبش سیاسی میبینمش و علارغم بیکاری، علارغم تورم، علارغم گرونی، هیچ کدوم از این خواسته ها، هیچ کدوم از این مطالباتی که میتونه زمینه های مادی و اینی داره مطرح نمیشه، فقط اون جنبه سیاسی قضیه در تبلور خودش رو توی شعارهای مرد و دیکتاتور دیده میشه. طبقه کارگر ما جاش خالیه، هممون میدونیم دلایلش هم به نظر من میتونه المانت های مختلفی باشه. من خودم فکر میکنم که کارگر سیاسی، کارگرهای ما واقعا کارگر سیاسی نیستن، یعنی کارگر سیاسی که میگم یعنی آگاهی سیاسی ندارن، نوشه آگاه به منافع طبقاتی خودشون نیستن هنوز و کارگران نیستن که به نظر من هنوز احساس مذهبی دارن و همین اعتقادات مذهبیشون هم باعث میشه که نتونن فراتر از این، یعنی فراتر از همطور که رفیقمون صحبت کرد مجید موقعی عقب افتادهشون رو میخوان، خواسته های فراتر از موقعی عقب افتاده یا بحث تحکیل نشدن کارخونه ها رو مطرح نمی کنن، یا آزادی کارگرانی که دستگیر میشن مطرح نمی کنن. الان آقای استاندو مدت هاستی تو زندانه، هیچ کس صداش در نمیاد از طبقه کارگر که استاندو باید آزاد بشه مثلا. بعد به نظر من اختلافاتی که الان وجود داره، یعنی این وضعیتی که پیش میره، اختلافات بین بالایی ها رو بیشتر میکنه، اختلاف در درون مجلس شورای اسلامی، روحانیت حوزه علمیه قوم یا روحانیت، سازمان مجاهدین انقلاب اسلامی و تشخیص مصلحت، این ارگان های مختلف جمهوری اسلامی به هر حال اختلافات تشدید میشه و اینجا تنها جریانی که به نظر من تا حدودی میتونه تاثیرگذار باشه و میتونه رادیکالتر از اینی که الان هست حرکت کنه، جنبش های اجتماعی هستن، جنبش دانشجویی به خصوص و جنبش زنان. اینا میتونن نقش آفرین جنبش سیاسی آینده باشن و و نه طبقه کارگر که نه سازماندهیشو داره، نه آگاهی سیاسیشو داره و نه حزب طبقاتی خودشو داره. بنابراین من این رو با همه وجود، با همه کم و کاستیش به عنوان مبارزه طبقاتی نگاه میکنم که میتونه با توجه به همونطور که گفتم جنبش اجتماعی، دو تا جنبش اجتماعی که داریم، جنبش دانشجویی و جنبش زنان، رادیکال‌تر بشه و بره به سمت اینکه خواسته ها و مطالبات مشخصی رو مطرح کنه که عمدتاً هم به نظر من خواسته ها و مطالبات سیاسی، یعنی زنان و جنبش دانشجو عمدتاً خواسته ها و مطالباتشون سیاسیه. خیلی کم ما برخورد میکنیم حتی تو جنبش زنان، تو جنبش زنان مثلا فرسون، حتی زنان زحمتکش، زنان کارگر که خواسته های اقتصادی خودشون رو بخوان مطرح کنن. به همین دلیل من فکر میکنم که راه درازی رو داریم با جنبش طبقه کارگر و به این سادگی ها نیستش. حتی اگر به قول رفیقمون شرایط باز بود، سرکوب نبود، باز این 2000 نفری که پارک هلال جمع شده بودن در با تخمین خیلی خوشباورانه، به نظرم بخش عمدهش دانشجویی بود، نه اینکه واقعا خود طبقه کارگر و کارگران 2000 نفر یا 10000 نفری که حد میزنیم شرکت داشته باشد. من اوضاع رو اینطوری میبینم، یعنی فکر میکنم که شرایط سیاسی حادتر میشه، شکاف بین جناح‌های مختلف حاکم بیشتر میشه، جنبش‌های اجتماعی رادیکال‌تر میشن، طبیعتاً جنبش طبقه کارگر هم رادیکال میشه، ولی نه به اون دیدگاه و یا به اون شکلی که ما فکر میکنیم. و عمدتاً من این جنبش رو جنبش سیاسی میبینم که باید توی رادیکالیزه‌تر شدنش طبیعتاً جنبش دانشجویی نقش خیلی زیادی داشته باشه و شاید فعالین کارگری هم بتونن توی از همین شرایطی که به وجود میاد استفاده کنن و تشکل‌های مستقل کارگری رو برای پیشبرد امر مبارزه طبقاتی منسجم‌تر بکنن. ولی این رو توی دراز مدت می‌بینم، توی کوتاه مدت اصلا نمی‌بینم همچین چیزی رو. و فکر می‌کنم که مثلا سرکوب اجازه هیچ گونه تشکلی رو نمیده، علی‌رغم اینکه رادیکالیزه‌تر میشه، ولی از اون طرف هم سرکوب شدیدتر میشه. صحبتم رو تموم می‌کنم.
اتفاقا من یه بار دیگه توضیح میدم در مورد این مسئله مبارزه طبقاتی. من توی چیز خودم، توی صحبت خودم یک دو جا اشاره کردم، گفتم این مبارزه طبقاتی وارونه. خب ما تاریخ نموناشو زیاد داریم که به اصطلاح طبقات دیگه سرنوشت جامعه رو رقم زدن و طبقه کارگر این نقش رو نداشته، یعنی کم نبوده. ما در تاریخ این نمونای زیادی رو میتونیم از اینا مثال بزنیم. یعنی اکثر کشت و کشتارهایی که میشه در بخصوص در جهان معاصر، در اکثر کشت و کشتارهایی که داره صورت میگیره توی کشورهای مختلف، بخصوص خیلی جای دیگه، مثلا آفریقا یا جای دیگه، ما اونجا اتفاقا دقیقا همه اونا رو میشه به اون مفهوم عمومی مبارزه طبقاتی مطرح کرد. منتها بحثی که اینجا مطرح بود در رابطه با مبارزه طبقاتی طبقه کارگر بود. خب شما واقعا من نمیدونم حوادث توی مثلا یوگسلاوی رو چجوری میشه از روی مبارزه طبقاتی طبقه کارگر توضیح داد. جهان معاصر ما اتفاقا یکی از مشخصه‌هاش همینه که اون مبارزه طبقاتی کارگری که ما تاریخا میشناسیم، تو ادبیات سوسیالیستی باش آشنا شدیم، اون مبارزه طبقاتی رو اتفاقی که از مشخصه آشه که تو جهان معاصر ما نمی‌بینیم به این شکلش، به اون شکلی که میگم طبقه کارگر خودش حضور داشته باشه. من مفهوم وارونه رو به کار بردم، گفتم مبارزه وارونه. برای اینکه اگر ما خودمون مبارزه رو نمی‌بینیم ولی وارونش رو می‌بینیم. من نمونه خیلی کوچیکشو گفتم در رابطه با همین جریان انتخابات و اینا و مقایسه‌ای که کردم با چیز با اروپا. شما در اروپا اگر دقت کنید اینطور نیست که مثلا فرض کنید همیشه در حال اعتصابن کارگرها، تو خیلی از کشورها اینطوری نیست، ولی انعکاس وارونش شما چجوری میبینید؟ در این میبینید که برنامه‌های مختلف اجتماعی میدن احزاب بورژوایی، احزاب بورژوایی میان برنامه‌های مختلفی میدن برای افزایش حقوق مثلا، یا برای افزایش حقوق مستقیما احزاب دخالت نمی‌کنن ولی طرح‌های مختلفی میدن در مورد افزایش ساعت کار، کاهش ساعت کار، افزایش ساعت کار هفتگی، همینا. متقابلا یکی میاد میگه کاهش ساعت کار هفتگی. خب تو یعنی این چیه؟ این چجوری میشه مطرحش کرد؟ این انعکاس وارونه و مبارزه توی طبقات حاکم به نظر من. به این معنا اون وقت اگر بخوام از این زاویه بخوام نگاه بکنیم، من اتفاقا یکی از بحثای من همین بود، گفتم اتفاقی که تو ایران افتاده تراژدیه. تراژدیه به این معنا تراژدیه که اتفاقا همین مبارزه وارونه تو سطح خیلی بالای اتفاق افتاده. یعنی اصلا اینجوری نیست که ما از یه طرف شاهد سرکوب طبقه کارگریم، شاهد اینیم که طبقه کارگر به اصطلاح این چیز رو نداشته، این حضور مستقل رو نداشته که ما بگیم خب این انعکاس به اصطلاح تأثیر مبارزه طبقه کارگر در تحولات سیاسی. از یه طرف اینو می‌بینیم، از طرف دیگه اینو می‌بینیم که یه سر این جدال ارتجایی دقیقاً به نحوی مسخ شده انگشتش رو می‌ذاره روی مسائلی که مربوط به همین طبقه است. این یعنی بسیج نیروی حداقل بخش ناآگاه این طبقه به نفع خود. بخش آگاهش فهمیدن بازی چیه و نیومدن تو بازی، ولی حداقل بخش ناآگاه طبقه خیلی راحت میکشه پشت خودش. این انعکاس وارونه همون مبارزه طبقاتی اگه به این معنا. خب این برای این تبیین به طور واقعی اگر شما نگاه کنید این جدال رو، این جدال رو وقتی نگاه میکنید دو طرف دو قطب ارتجاعی رو میبینید اینجور دارن میزنن به تیپ هم دیگه. من بازم تکرار میکنم، من اگر واقعا حتی یه طبقه کارگری وجود داشت که متشکل بود، ده ها و صد ها تشکل توده‌ای و یه حزب کارگری وجود داشت، من فکر نمیکنم که بین این جناح ها یه چنین جدالی در میگرفت که نفس همه رو بگیره. یعنی این اتفاق به این شکلش نمیافتاد. به نظر من خیلی ساده سریعتر کوتاه میمدن و دو طرف کوتاه میمدن برای اینکه جامعه از کنترلشون خارج نشه، یعنی اون طبقه کارگر از کنترلشون خارج نشه. یک سیزون گفته در رفوق صحبت هایی بزن اون مرجان بخوام بگم، والا بزن اون مرجان خیلی امتیاز داد به این جنبش که یه میلیونی سیاسی مکبر دیکتاتوری میگه هم میگه، خیلی امتیازات زیادی داد به این جنبش. تمام بحث ما همین بود که این جنبش طبقات متوسطه و در تهران این طبقه متوسط به خوبی توانایی و قدرت این رو داره که بخشایی از طبقات دیگر رو دنبال خودش بکشونه. این یه واقعیته و آذر درست میگه، میگه آیا یه همچین ستمهایی برای اینها نشده؟ معلوم ستم شده برای اینها، معلوم ستم شده. به دختری که میگه تو خیابون نمیتونه راحت بره تو خیابون، معلوم به ستم میشه. به دانشجویی که ستاره میگیره، خب ستم میشه، به همه آدم ها ستم داره میشه، معلومه که این اتفاقات داره میفته. ولی بحث ما این بود که تمام بحث ما این بود که همین آدم هایی هم که به خاطر اعتراض به این ستم ها اومدن بیرون ریختن تو خیابون، این کنتکست یا اون چارچوبی که این آدم ها رو کشونده به خیابون، اون جدالی که این آدم ها رو کشونده به خیابون، اون جدال بین اون طبقه بورژوازی، طبقه متوسط، یه بخشی از طبقه متوسط، طبقه بورژوازی و اون مؤتلفش در درون دستگاه حکومتی است در مقابل جناح دیگر حکومتی. بر متن اینه که اونها اومدن وسط. آیا به این معناست که اونها این حرکت‌های زنان و غیره رو به رسمیت نمی‌شناسن؟ معلوم به رسمیت میشناسن، رفتن بهشون امتیاز هم دادن، برخلاف چیزی که رفتم اون مرجان میگه امیدش بسته به تشکلات دانشجویی یا به تشکلات زنان. تا جایی که من میدونم که تشکلات زنان که کلیاشون رفتن تو این همین چیزا. اتفاقا اگه از این زاویه بخوایم نگاه بکنیم، باز به همون زبان منفی بخوایم نگاه بکنیم، اتفاقا آگاهی سیاسی طبقه کارگر بالاتر بوده که نرفته پشت سر این ماجرا. این طور صریح نرفته پشت سر این ماجرا. تشکلهای کارگری اتفاقا آگاهیشون خیلی بالاتر بوده که نرفتن پشت این ماجرا. خود اونا نخواستن برای که نمیتونستن، برای که نمیتونستن یه همچین امتیازات رو به طبقه کارگر بدن. برای چی نمیتونستن؟ آیا میتونن یه میلیون تومن حداقل دستمزد بدن به طبقه کارگر؟ نمیخوان بدن اصلا، برای که خودشون پای اجتماعی جنبشی که سازمان دادن دارن رهبری میکنن، اون اصلا خود اصلا بر اساس همون دستمزدهای 250,000 تومانی زندگی میکنن، برای این همچین وعده‌ای رو نمیده. ولی خیلی به راحتی به زنان میتونن وعده بدن، میتونن. یعنی این تعامل با جامعه شهری رو، با طبقه متوسط شهری، همیشه جزئی از به اصطلاح تلاش ایدئولوژیک جمهوری اسلامی بوده برای تسلط و هژمونی بر جامعه. به این دلیل خیلی ساده که در جامعه ایران شما اگر تسلط و هژمونی داشته باشی در جامعه شهری مثل اقوام شهری مثل تهران، قدرت این رو خواهی داشت که هژمونی داشته باشی در کل ایران. یعنی اگر رژیم بتونه رابطه خودشو، دولت بتونه رابطه خودشو با بخشایی از طبقات شهری در تهران بتونه طوری تنظیم کنه هژمونی داوطلبانه حمایت اینا رو داشته باشه، قادر خواهد بود. این طرح خاتمی هم همین بود و نظام هم رو همین حساب میکرد. برای همین اصلا رفتن یه دوره‌ای به نظر من رفتن پای اینکه اون امتزاجی بین اسلام و لیبرالیسم وجود بیاره، به این دلیل که این تعامل رو ایجاد کنن با این بخشا، برای اینکه این بخشا بخشایی که هژمونی دارن تو سطح جامعه، هنوز هژمونی دارن. ببینید جامعه ایران زمان سال 57 56 57 هژمونی سیاسیش ایدئولوژیکش دست بازاره، دانشجوان و بازار. بازار دیگه اون نقش هژمونی کو نداره توی چیز جامعه، توی اداره جامعه. یعنی اون نقش هژمونیکو از دست داده. اون نقش هژمونیکو الان طبقات متوسطی دارن که خیلی متفاوتن با اون طبقات سنتی که تو بازار بودن. دانشجوها هم دیگه حتی اون نقش رو ندارن. کجا معلوم میشه دانشجوها این نقش رو ندارن؟ تو 18 تیر 10 سال پیش معلوم میشه که دانشجوها این نقش رو ندارن. نمیتونن مردم رو بکشونن وسط. و توی حوادث 2 سال پیش هم معلوم میشه جنبش دانشجویی ایزوله میمونه، نمیتونه. اتفاقا برعکس، تمام بحث ما همینه. از نقطه نظر به اصطلاح طبقات میخوایم نگاه بکنیم، تا جایی که به آرایش خود طبقات برمیگرده، نه اینکه طبقات که امروز در صحنه سیاست حاضرن، نه، ولی به اون طبقات اجتماعی میخوایم نگاه بکنیم. اتفاقا تنها طبقه ای که اتفاقا نقش کلیدی داره و میتونه با ما نقش کلیدی این هژمونی رو اعمال بکنه تو سطح جامعه، طبقه کارگره. این رو میتونه اعمال بکنه و این بلوک رو میتونه ایجاد کنه. یعنی تنها چیزی که میمونه برای که جنبش‌های اجتماعی دیگه دارن حل میشن حتی در همون بلوک طبقاتی که به نظر من به نظر ما مایی که این بیانیه رو امضا کردیم و دادیم بیرون، بلوک ارتجایی است، در اون حل میشن. و این سرنوشت اسلام ناپذیر این جنبش‌ها خواهد بود، برای که شما هیچ وقت نمیتونید کنتکست هژمونیک رو، چارچوب هژمونیک رو هیچ وقت نمیتونید به همین سادگی به هم بزنید. در همین اروپا شما نگاه کنید، در مطالباتی مثل سبزا میان مطرح میشن، یه دوره‌ای میرن تا حدی که سیستم رو دارن میترکونن، ولی بعد جذب میشن تو اون سیستم هژمونیک، تو اون کنتکست هژمونیک. دقت کنید به دوره اولی چیز جذب مثلا جنبش سبزا بعد از اون سالهای جنبش کلیکی در اروپا، سرنوشتی بود بلایی بود که به سرشون اومد. یا جنبش آنتی گلوبالیزاسیون با مالیات توبین اتک مالیات توبین و این حرفا، سیستم اینقدر قویه، اینقدر از نظر هژمونیک نیرومنده که جذبش میکنه. ما یه همچین هژمونی نیرومندی تو جامعه ایران نداشتیم از جانب بورژوازی. این یکی از ابعاد فاجعه است که همچین هژمونی نیرومندی به وجود اومده تو یه طرف قضیه دو طرف قضیه در واقع که همچین بلوک هژمونیکی به وجود اومده، تو یه طرفش عناصری مثل موسوی و رفسنجانی و علمای حوزه علمیه قم کنار بابک احمدی و روشنفکرانی مثل آقای بابک احمدی جا باز کردن به عنوان عوامل تأمین هژمونی بورژوازی، هژمونی ایدئولوژیک بورژوازی در درون جنبش، در تو خیابون، خیابون از ما گرفتن، خیابون از جنبش گرفتن، خیابون از اون زن و اون دختر جوون و اون دانشجویی که رادیکال میخواد اعتراض کنه گرفتنش، هژمونی خودشون رو گذاشتن تو خیابون. دختری هم که میره اعتراض میکنه، دانشجویی هم که میره اعتراض میکنه، میره به جیب اون هژمونی که مسلطه تو اون جامعه. این اتفاقی که افتاده و این اتفاق تأثیرات عمیقی میذاره، صرف نظر اینکه چقدر تحولات به سمت ثبات پیش بره یا به سمت بی‌ثباتی پیش بره، هیچ فرقی نمیکنه. در هر دو صورت این دو بلوک هژمونیک به وجود اومده و مسئله اساسی اینه که این دو بلوک هژمونیک باید شکست. نکته آخری که در اصل صحبت عباس مطرح کرد، اون من اصلا این نبود که هممون بریم میشیم کتاب فلسفه بنویسیم. من بحث من توجه دادن به این بود که این مبارزه همه جانبه است، نمیشه محدودش کرد فقط به اصل سیاست، نمیشه محدودش کرد به این بیانیه‌ای که ما دادیم و چهار تا بیانیه مثل این. چپ جامعه، من بحث من اینه، چپ جامعه میبایستی این هویت رو نشون بده، زیبایی شناسیشو، فرهنگشو، هنرشو، تاریخشو، فلسفهشو، رمانشو، ادبیاتشو، همه اینا اجزای مختلفه چیز بلوک هژمونیکه. ما اگه نتونیم این کارا رو بکنیم، یعنی من میگم ما، منظورم ما 14 15 نفر نیستیم، این بحث اگه نتونیم مطرح بکنیم و اگه این توجه رو نتونیم جلب بکنیم به این سمت که این یه جدال همه جانبه است، نمیشه آخه بدون مقاومت در مقابل تعرض ایدئولوژیک بورژوازی که کرور کرور داره کتاب مینویسه، نمیشه انتظار اینو داشت که ما جنبش خیلی نیرومندی داشته باشیم. لنین خیلی راحت میگه، این رو فرموله میکنه، میگه بدون تئوری انقلابی جنبش انقلابی وجود نخواهد داشت. من زمانی فکر میکردم که منظورش اینه که این با این تئوری انقلابی این حزب میسازیم مثلا، اینطور نیست به نظر من. این حرف دیگه ما هسته که تو همون بیانمونم اومده که تئوری هنگامی که تودگیر میشود تبدیل به نیروی مادی میگردد. یعنی این کاری که ما باید بکنیم و ما اگر نکنیم این کار، اگر نداشته باشیم یا همچین ادبیاتی رو نتونیم تولید کنیم، بازم میگم ما، منظورم این 14 15 نفر این جمعمون نیست، شخصا فکر میکنم بیرون از این جمعمون به اندازه کافی آدم هست که بیانیه ها ما رو میخونن، این که یه سری بهشون فحش دادن، یه سری گفتن، تهدید کردن، اینا دقیقا برای من علائمیه برای اینکه یه سری دیگه هم هستن که بهش سمپاتی دارن. اگر نه آدم ها که بیکار نیستن که بشینن به چیزی که بی اثر فحش بدن که نقدش بکنن، تهدید بکنن، این حرفا. یه سری آدم های دیگه هم هستن سمپاتی دارن. من فکر می‌کنم این بحثا رو باید برد توی جماعت که این هویت اجتماعی چپ رو باید ساخت. اگر ما این هویت اجتماعی چپ رو نسازیم، اگر ما به زبان پلخانوف بخوام حرف بزنم، مثلا تکامل نظری مونیستی تاریخ پلخانوف اون موقع نوشت، اگر ما اونو برای الان ننویسیم، مثلا برای جامعه ایرانمون ننویسیم که تاریخمون چی، اگر ما این کارا رو نکنیم، به نظر من حتی تو عرصه پیش رفته در تشکل یابی کارگری هم موفق نخواهیم شد، برای که هژمونی راست تو جامعه هست. شما نگاه کنید، بحث من فقط مربوط به ایران نیست، این وضعیت جهان. هفته پیش انتخابات بلغارستان بوده، وسط دل این بحران جناح راست پیروز شده. در دو ماه پیش انتخابات پارلمانی اروپا بوده، نگاه کنید به ترکیب فراکسیون‌های تو پارلمان اروپا، حزب کنزرواتیف دو برابر تقریبا، نمیم چقدر، یه برابر نیم شده، احزاب راسیست کلی قوی‌تر رفتن اون تو، احزاب همین کف بورژواییش آب رفتن. این وضعیت کنتکست هژمونیکه. خب این کنتکست هژمونیک، این چارچوب هژمونیک رو به نظرم به عنوان کمونیست باید به مسافش رفت. مثلا فقط مربوط به ایران نیست، در ایران ما یکی از زمخترین اشکالش رو داریم میبینیم. مسئله اساسا مسئله جهانی است. خیلی ممنون.
این جنبش خواهد شد
و در این جنبش حل میشه، جذب میشه و آموخته این جنبش میشه. یه نکته دیگه که میخوام بگم و بعد این از چیز دیدم هم اینه که امروز همیشه خورده بورژوازی طبیعتا از سر تفنن توی خیابون نمیادش. خورده بورژوازی از سر تفنن به صلاح برسه سیاست وارد نمیشه، همیشه از بسه ستمهایی که برای وارد شده وارد میادشون بسند. طبیعتا این ستمها در حاصلت طبقاتی یا بار طبقاتی داره، اما تاریخ نشون داده که همیشه خورده بورژوازی اونجایی که در کنار کارگران قرار میگیره به جا طبقه کارگر رو کنار میذاره و وارد مصالحه سیاسی میشه یا تا یه سیاسی امتیاز عقب میشینه. چرا که بسیاری از خردبورژواها در اون عرصه نبردی کردن قربانی شدن یا به اصطلاح شستم شدن و کشتم شدن. اما در صورت خردبورژوازی عموما طبقه کارگر رو توش خالی میکنه، مگر اینکه زیر اقتدار دشمنی و در واقع رهبری سازمان یافته طبقه کارگر باشه که در قسمت از خوبا داشته باشه. امروز خردبورژوازی وسط بازی هستش و تصاویری که میدی و میبینی و میفهمی و طبقه کارگری هم به صدا وزنه ای نیست در این دوست نهایت هم داشت خوشیاترین اسمشون شو که این خوشیاترین اسمشون یه بخش هم هستش، بخش بسیار ناچیزی هم هستش. شاید همه این طیفی که از آن خود ما رو بخش آگاه طبقه بگیم به مدار هزاران و انگشت دستان نرسه، به در مقابل اصلا تصویر 13-19 میلیونه کارگران اینا زنان بسیار ناچیز هستن. برصورت این بخشی از قضیه هست، یه بخش شاری که نشه دخالت داری بکنه مثل وارد بازی نشه، اونم با روزی لنگ ها. یعنی امروز روزی اون کنار کارگران نشه باش معامله کنه و که بر مراز کارگران هستش، جلوی کارگران هستش. و امروز روزی بیشه دیگه هم در ایران داره، امروز روزی ایران خداگاهانه عمل میکنه. اینجا خورده بورژوازی فرانسه نیست از پشت به صدا کارگرداری سازش اومده باشه، خصوصیش در سودن تحصیل کرده دانشگاه هستش با اینترنت و میدیا و فیسبوک و نمیدونم بلان همه اصلا شده هستش و دارم در این رو تنظیه میکنه. یعنی خداگاهی داره، یعنی نه فرد فرد آدم های دوستی بلنده این جنبش، بلکه برایند این دریافت ها این اصلابه آگاهی این به صلاح توسته خورده بورژوای شهریه وسط خیابان میدونه که از شعارهاش، از خواستهاش و از صدا تکنیکاش بعد میفهمه که با کارگران هم سونیم که در مقابلش هستش. میدونه که پایگاه تقای تاریخی در واقع طور از اضافه و دستگاه شدت زیر سلام و واقعی نستش. این رو به معنی نگه تبدیل تاریخاشو میفهمه. برایند این در واقع تأثیرات فوق‌العاده پیچیده متغیر متفاوتی که مثلا افراد رو هم میذارن و رهبری رو اینها میذاره این رو حس میکنه. این وجدان طبقاتیشه که در واقع فعلیت و بیان تئوریک هم در بعضی جاها داره. نتیجه میخوام بگیرم که آینده این جنبش سازمان پیدا بکنه، ساختارهای معین پیدا بکنه، به شدت به کارگری عمل خواهد کردش. به اون شاید اون اطلاعی که میگه که به صدا کنش تاشتگی و من گفت اینا شاید از این زاویه که به شدت به کارگری عمل کنه به یه عبارت این درست باشه. یعنی نه تنها که عنصر ترقی‌خواهی به باور من حالا منهای و نشانهای تاریخی قضیه و منهای اساسا اون دینامیزمی که شاید من تبدیلم این غیر متفاوت باشه از دینامیزمی که به اینجا رسید به جامعه رو شاید دهده بیارم متفاوت باشه من دیر از جشت برسه خود کردم، ولی این جنبش به شدت به کارگری عمل خواهد کرده. من با یه نفر صحبت میکردم که تصویر بهش دادم، دم امروز فعال رادیکال جنبش کارگری، نه فعال اتحادیه معمولی، فعال در واقع جنبش های وحشی کارگری تروریستا یا کمونیست بودن در روستا یه مقداری به دیوانگی میزنه، یه مقداری به خنده داره. تو هلند که اینطوری هستن که مقداری آدم ها چه کچم نگاه میکنن، ولی اینجا جامعه ایست به هر صورت سازه زیادی رو گذرونده، دموکراتیز بزرگ از خودش در اصلاح جرس کرده و باش رشد کرده، بعدم چند نگاه میکنن رو برمیگردونن، ولی چه بس ها چه این خورده فرصوزیه در واقع با دریافت امام زمانی با دنیای از خرافات با بسلا سانتیمانتالیزم ساحل علم گرایانه و با یه عمق بسلا سال قهبه و نمیتونم از این جنگی های انبا و اقسان به توش هستش، فردا اگر که ساختار پیدا بکنه متشکل بشه براحتی میشهد که بسید تصور کرد که جبوش جمشن دوره هم برن مثلا با چاهور تو هم تشکم سبب فعال کاریه که اون تای محلش رو زندگی میکنه. در صورت من هایی به صورت دیتایی در قضیه که من سهل کنم توی مقاله داره بنویسم، به باور من به دریافت من کتا چند از البان که اصلاحی که کنم گویا باشه شاید ازم باشه که دیتایی بیشتر به این بحث اضافه کنم، به باور من این جنبش سبت ها شدت ضد کارگری شدت ضد انقلابی و شدت خرافی عمل خواهد کردش. فاجعه در واقع هنوز خودش بیان نکرده. آره ما چه ما یه ماه بود ماهی پیش جنبش دانشی مطرح داشتیم، جنبش کارگری داشتیم، به هر صورت با هر کم و زیادش اول ماه می رو داشتیم برای اولین بار توی سی سال در جامعه ایران در تشکل متفاوت بیرون بسیلا کارگاه داخل کارگاه با تنظرات متفاوت با هم جرسن یه حرکتی رو کردن. این یه شادی طبقات ایجاد بکندش. الان همه اینا کنار هستن تو همین هم داره بسیارش بشونده، ولی به نظر من فقط این جنبش بسیاری بسنده نخواهد کندش. همه اینا رو بسیلا بشمدیدترین سرکوفای شاید قیده و طریقه رسی بکشمدش. به نظر من از این جنبش نه تنها هیچ بار ترقی خواهی نداره، بلکه فوق العاده خطرناکه و باید در بسیلا تلاش کردش که این جنبش از هم باز کرد. اگر که یه فعال کارگری جهات کارگر زمنان فلان آدم مترقی میره که این جنبش باید که متقاعد این جنبش بگیره. ما که این جنبش با هر شعاری بریم با هر شعاری خورده میشیم. وقتی قطاری از تهران طرف ماشین حرکت میکنه کلیت قطار به اون طرف میره، ما اگر به طرف عکس قطار حرکت کنیم ما بریم طرف مشهد بگیم، ما میریم توی این فضای را تو تهران مثلا بریم فرض کنیم با یه حال تجربه کنیم که برسید بچه سوال کنیم آقا شما شعال به جای شعال سبز رو هم بچمنده سبز قرقز بندید، اولا به زورشون گرفتن. یعنی توی این تظاهرات ها همیشه عنصر سازمانده هستش که جلوی این قضیه رو بگیره. اینا ما تجربه کردیم و دیدیم از این برای بچه دیدیم هم بعدش هم تازه ما هستم هم بشیم پنجا نفر هم به صدا شعال قرقز بندن، پنجا نفر هم به مرگز رو بودن کل این قطار. اون پنجا نفر از اون چند ده هزار نفری هستن که تو تظاهر شرکت کردن. یه نقطه دیگه که باز دارم میادش که لازمه بگم باید اینه که به باور من هم جمهوری اسلامی هم به اصطلاح نیروهای چپ به شدت در کمیت آدم های درگیر این بازی اغراق میکنن. در فرض مثلا توی اطلاعی نوشته که 10 میلیون در تهران تظاهرات کردن، 10 میلیون در تهران تظاهرات کردن، یعنی در واقع فاجعه یه زندگی شخصی برای تهران. هرگز ممکن نیست 10 میلیون در تهران، مثلا ممکن نیست، مثلا غیر ممکنه، دولت هم سازمان شده غیر ممکنه. همه دنیا شدن برنامه شدن در تهران 10 میلیون تظاهرات بکنن، شاید مثلا از قبل باید 10 میلیارد دلار هزینه کنن بکنن این کار رو بکنن، غیر ممکنه. یعنی به شدت روی کمیت این قضیه اغراق میشه. میگن تو تظاهرات در اروجوش از میدون آزادی تا میدون امام حسین بوده، این فاصله حد اکثر 8 کیلومتر، عرض خیابونم 40 متر. اگر که 1 متر مربع برای راهنمایی آدم لازم باشه و چیپ تا چیپ تمام این فضا پر باشه، 40 در 8000 میشه 4 تا 3 تا 3 تا نباشه که 5 دقیقه 15000 نفر چرا تصمیم اقراق شد 10 میلیون نفر. همین اقراق در واقع توافق نشده ولی زمینی بین همه نیروها نشان دهنده این هستش که اون اقراق کننده خودش عنصری از این جنبشه، خودش با این شاد میشه و خودش در این خودش تبیین میکنه و میخواد بگه که در این جنبش عناصر طبقه کارگر هم هستن، یعنی آرزو میکنه که کارگران توی این بیان و فردای کارگرهای که نیامدن در سازمان یافتگی به اصطلاح این جنبش سبزها در استقرار متشکلش باید اونها که نیامدن به عنوان کسانی که میدان ترک کردن تاوان پس بدن و این برگ دوران فاجعه خواهد بودش. همین
میکنم من بحثم رو در واقع از اینجا شروع میکنم که صحبت هایی که رفیق عباس کرد بخشیش در رابطه با در واقع کمیت و کمیت شرکت کنندگان در واقع جنبش جاری، حالا هر تفسیری که از اون داریم بود، و بخشیش هم راجع به در واقع کیفیتش و اینکه از کدام طبقات اجتماعی در اون موضوع دارن خورده بورژوازی هن یا کارگرن یا غیره. راستش من خودم اصلا با این نوع بحث زاویه دارم، چون میتونه توی جنبشی کمیت خیلی بالا باشه یا پایین باشه، اصلا میتونن راستش رو بگن 10 میلیون نبوده، 1 میلیون بوده، 500000 تا بوده یا غیره. این توی ماهیت یک جنبش تأثیری نمیذاره که این برحال که این جنبش رو در واقع اگر بورژوایی پرولتری بکنه، چپ بکنه، یا اگر برعکس جنبشی هست که مربوط به طبقه کارگره و هژمونی یه طبقاتی داره، هژمونی کارگری داره، هژمونی پرولتری داره، مثلا اگر تعدادی بورژوا یا خرده بورژوا تو اون خیابونا بیان تو تظاهرات به پیوندن، یا جوانانی که زاده شده تو خانواده های بورژوایی هستن بیان تو خیابون مثلا اون جنبش و هژمونیش رو تغییر بکنه یا زیر سوال ببره یا غیره. یعنی به نظر من بحث اصلا ریشه هاش اینا نیست، اینا نکات اصلی بحث نیست. از اون برم ممکنه واقعا اخشار وسیعی از طبقه کارگر و حتی بعضی وقتا سندیکاهای کارگری توی یک وارد یک جنبش بورژوایی بشن، نقش موثری بازی کنن، حتی اون جنبش رو به پیروزی برسونن، ولی در واقع در ماهیت جنبش و افقش و هژمونیش و نتیجهش تاثیر طبقاتی مشخصی از بعد پرولتاریا یا طبقه کارگر نداشته باشن. بنابراین اون چیزی که ما برمیگردیم، من برمیگردم به بحثایی که بهمن کرد در واقع یک نقادی نسبت به چپ و اینکه به هر حال تو نقطه ضعف است و این تلاشی صورت نگرفته به اینکه به هر حال این خوبیت چپ بازسازی بشه، بازیابی بشه. در واقع بحث رو از اینجا شروع میکنم. این رو واقعا مایه تأسفه که این در واقع این ضعفی که وجود داره یک ضعف جهانی است، فقط هم به ایران بر نمیگرده و نتیجه شکست هایی که به هر حال چپ باش مواجه بوده که اونم ریشه یابی میشه کرد. به هر حال نقشی که طبقه کارگر جهانی در حال حاضر داره، اون در واقع افقهاش، اون میدانی رو که در واقع دستش گرفته، تمام اینا تأثیر میذاره که توی چند دهه گذشته باعث شده اون تفکر چپ عقب نشینی بکنه، چپ به معنای حداقل مارکسیستی قدیمی عقب نشینی بکنه و به اون جایی برسه که به قول رفیق عباس افراد به کسی که اعلام میکنه کمونیست به عنوان یک نوع دیوانه یا عقب مانده نگاه کنن. به هر حال این باعث شده که طبیعتاً اون گرایش به این که توسط این چپ فرهنگ سازی بشه، تو عرصه ادبیات کار بشه، تئاتر و سینما کار بشه، تو عرصه شعر در واقع حرف داشته باشه برای زدن، تمام اینا در واقع از زیر تسلط چپ خارج بشه و به عرصه های در بورژوایی در بیان. شما اگر به 50 سال قبل تو همین تاریخ ایران نگاه میکنید، ببینید توی عرصه تئاتر، توی شعر، توی ادبیات، رمان، ببینید چپ میدانهایی داشته که خودشو بروز داده و حتی در بسیاری از این عرصه نقش پیشرو داشته و بورژوازی به هر حال و روشنفکران بورژوازی شاید پشت سر اون حرکت میکردن به نوعی. اونهای زیادی رو میتونیم بیاریم، ولی توی 30 سال گذشته در واقع این روند برعکس شده، به تدریج هر روزم عرب نشینی کرده در واقع توی این عرصه ها جمع. این هم نکات مهمی است که باید پرداخت، ولی به نظر من حتی قبل از اینکه به این عرصه ها وارد بشیم، اون قسمتی که اصلا حوزه تخصصی و کاری بوده که چپ بهش میپرداخته، تحلیل مادی تاریخ و جامعه، دولت و جنبش های اجتماعی، نکته که در واقع مارکس از اونجا شروع میکنه و به تاریخ و جامعه و جنبش های اجتماعی که میرسه، سعی میکنه با تحلیل مادی اونا در واقع به بررسیشون بپردازه. چپ اصلا از این عرصه هم کنار کشیده. میگه من از یه نقطه شروع میکنم، به عنوان مثال سال 76 روی کار آمدن احمدی نژاد، میبخشید روی کار آمدن خاتمی، 20 میلیون ریختن تو خیابان به خاتمی رأی دادن و یک جنبشی به نام جنبش دو خرداد شکل گرفت. بسیاری از سازمان ها و نهادهای چپ مقابلش وایستادن، اعلام کردن این کلاهبرداری، این کلک اصلا چیزی نبوده، 20 میلیون به این رأی ندادن، اینا کلک های انتخاباتیه، و یه عده هم گفتن نه آقا واقعا رفتن تو خیابان رأی دادن و یه سری داره اتفاقاتی میفته تو ایران، فعل و انفعالاتی هست، یه سری 2000 تا نشریه جدید چاپ شده، یه سری روزنامه ها حرفایی رو میزنن که توی 15 سال 16 سال گذشته نزدن، نمیدونم وزارت اطلاعات یه دفعه افشا شده به طوری که وزیر اطلاعات مجبور شده بیاد نکات رو مطرح کنه که در واقع خود زنی بکنه و اعلام بکنه آره نهادها و نمیدونم محافل خود سر توی وزارت اطلاعات بودن، سعید امامی اونجوری نقش براب شده و غیره. یعنی تمام بحث هایی رو توسط بخش دیگری از چپ مطرح می شد که طبیعتا اونا رو به اینجا کشوند که پس یه جنبشی در کاره که می تونه یه جنبش سرنگونی باشه، جنبشی باشه که جامعه ما رو به سمت آزادی پیش ببره، یا حتی بخشی از اونا به امیدی بیشتن به اصلاحاتی که می تونه در پرتو این فعل و انفعالات صورت بگیره، مثلا و تی این اصلاحات هم به هر طبقه کارگر و زنان و دانشجویان و همگی هم یه سودی ببرن. ما ندیدیم واقعا، شاید توی این چند سالی، ده سالی هم که از اون موقع میگذره، ده دوازده سالی هم میگذره، شاید یکی دو سه تا مقاله بیشتر بیرون نیومده که بیاد از بعد مادی، از تحلیل مادی تاریخ و اون شرایط اجتماعی در اون زمان و اون جنبش دورگردار بحث بکنه و بگه اصلا چی بود. یعنی اون متدی که مارکس به کار میبره در بررسی جریان‌های اجتماعی، جنبش‌های اجتماعی، جاش خالی بود تو بررسی تمام اون محافل و احزاب و سازمان‌ها و تشکل‌ها و منفردی که اسم خودشون رو در طی 20 سال گذشته چپ گذاشتن. من دارم در واقع میگم خرابتر از اونی هست که به نظر من الان بخوایم ببینیم چرا تو عرصه ادبیات چپ آدم ارائه نمیده یا رمان نمیسه چپ بروز نمی کنه یا شاعر یا غیره. و به نظر من از این خرابتره، به دلیل اینکه حتی تو اون عرصه‌ای که متدولوژیش و خود اون کسی که میگه اسلوبش مارکسیست باید از مارکس اتخاذ کنه برای تحلیل یه جنبش اجتماعی، تو اون عرصه مثلا اینجور دیگه این ابزار و این متد به کار نمیده. بخشی از این بحث رو بهمن توی قسمت اولش خیلی فشرده و کلی و تیتوار مطرح کرد که چه تغییر تحولاتی در بورژوازی ایران توی 30 سال گذشته صورت گرفته. به طور مشخص بعد از جنگ تغییر تحولاتی توی ایران صورت گرفت که بخشی از چپ اصلا با اون بیگانه است، یکی به دلیل اینکه اصلا از اون متد پیروی نمی‌کنه و دنبال بررسی مادی توسعه سرمایه‌داری نیست، یعنی اصلا شناختی از اون قضیه نداره، فراموشی سپرده. بخشیش از اینجا ناشی میشه که اصلا تو خارج کشور حضور داره و اصلا با داده‌های اجتماعی در جامعه ایران آشنایی نداره، که اینکه سرمایه‌داری در ایران چگونه توسعه پیدا کرده توی 30 سال گذشته، به طوری که چه بخش‌هایی ظهور کردن، اون بازاری که در واقع مریض و کشمش و برنج از رد و بدل می‌کرده چگونه اومده تو بازار جهانی مشارکت کرده، تو بخشش به عنوان به اصطلاح سرمایه گذاری در بعضی از کشورهای آفریقایی یا در کشورهای جنوب شوروی سابق یا در همین جنوب کشور آسیای جنوبی خلیج فارس و غیره، چگونه تونسته سرمایه‌داری ایران خودش رو توسعه بده و در خود ایران تو چه عرصه‌های جدیدی وارد شده، چه بخش‌های جدید سرمایه گذاری ظهور کرده، تأثیرات این توسعه سرمایه‌داری در ایران توی ترکیب اجتماعی جمعیت ایران چی بوده، چگونه توازن بین روستا و شهر، اون تعادلی که در واقع اون تفاوتی که در سال قبل از سال 57 در ایران بود کاملا برعکس شده، از مثلا تفاوت 60 به 40 60% به 40% کاملا تغییر کرده به 30% افراد یا غیره. یعنی هیچ وقت این پارامترهای مادی جامعه، بررسی تحولات مادی جامعه مورد بررسی چپ قرار نمیگیره و در نتیجه وقتی که به یک پدیده اجتماعی مشخص با یک جریان اجتماعی یا سیاسی مشخص برخورد میکنه، مثل جنبش دو خرداد، اصلا هیچ تصور مادی از اون نداره و نمیتونه اون رو مادی تحلیل بکنه. در نتیجه میاد روی چند تا نمونه ظاهری یا روبنای قضیه به مولای گروبه ها میاد به این نتیجه میرسه که این جنبش سرنگونیه و این تحصیل اصلاحات داره صورت میگیره، این توده ها خاتمی رو آوردن برای اینکه بتونن راه سرنگونی رو باز کنن و غیره. یعنی یه جوری به تحلیل های ژورنالیستی از یک واقعه اجتماعی میرسن که بسیار دور از اون متدولوژی است که به هر حال توسط بنیانگذاران تفکر علمی تاریخ یا سوسیالیسم علمی پیش گذاشته شد. اینه که به نظر من حتی اگر حداقل ما چند نفری بودن که میتونستن روی این توسعه سرمایه‌داری در ایران کار علمی بکنن و بتونن فاکت‌ها، نمودارها، آمارها، نمودارهای اون رو بیرون بکشن، ببینن چه شرکت‌های جدیدی ظهور کرده، چه نوع در واقع نمایندگی‌های جدیدی در ایران شکل گرفته که تو عرصه‌های مختلف تجارت و تولید دارن کار میکنن و چگونه اون بخش سنت قدیمی‌تر سرمایه کنار داده میشه، بخشی از تعطیل کارخانه‌ها به چه دلیله، آیا این به معنی اینه که بورژوازی تو ایران داره ورشکست شده مثلا، یا اینکه جمهوری اسلامی دولت نامتعارفه و در واقع استثنایی هست. به نظرم بخشی از این تحلیل ها نسبت دولت نامتعارف یا نظام استثنایی جمهوری اسلامی ناشی از اینه که آگاهی ندارن نسبت به تحلیل مادی دولت و نظام جمهوری اسلامی، این دو آگاهی وجود نداره و عدم آگاهی خودمون از این شرایط و دولت به عنوان با این تعبیر ارائه میدیم که استثنایی یا غیر متعارف. اینه که به هر حال این نکاتی که تا ما به این تحلیل مادی از تحولات سرمایه‌داری در ایران نرسیم طبیعتا نمیتونیم جنبش حاضر رو هم تحلیل بکنیم و تحلیل مادی از اون بروز بدیم. واقعیت اینه که همونطوری که بهمن هم تو بحثاش اشاره کرد، در واقع سرمایه‌داری تو ایران توسعه پیدا کرده، بخش‌های جدیدی ظهور کردن، انقلاب‌های جدیدی شکل گرفته، اون در واقع صورتبندی و اون روبنای سیاسی یا ایدئولوژیکی که در واقع مناسب بود برای توسعه سرمایه‌داری، برای حذف در واقع تضعیف اون مقاومت‌های طبقاتی که در مقابل سرمایه‌داری در حال شکل‌گیری بود توی ایران و همینطور برای مناسب بود برای یک دور از توسعه سرمایه‌داری در ایران حتی دور اقتصادی، امروز ممکنه جواب نده، ممکنه نیاز باشه به تحول. می‌بینیم که توی تمام تحول سرمایه‌داری توی تمام جهان تاریخی داشته پر فراز و نشیب، به خصوص توی کشوری مثل ایران با اون به هر حال تاریخی که بورژوازی ایران داره این مسلماً پر تنش هم خواهد بود و تغییر و تحولات و تقابلات بورژوایی یا توسعه بورژوایی گاهی ممکنه به خشونت بکشه، به تقابل‌های شدیدی در مقابل هم دیگه بکشه که توی تاریخ تو اروپا یا آمریکا هم شاهد این مسائل بودیم. اگر بعدی از این از نظر تاریخی نگاه بکنیم، اینه که وقتی به اینجا میکشیم میفهمیم که آقا بورژوایی میتونه واقعا توده‌ها رو به خیابان بکشه برای اینکه بتونه در واقع اون شرایط مناسب رو برای توسعه بعدی تأمین بکنه، اون شرایط جهانی یا داخلی رو تأمین بکنه که بتونه توسعه پیدا بکنه و بتونه تضمین بکنه سود سرمایه رو. و تو این طبیعتاً توی این تقابل‌های درونی درون بورژوازی و سرمایه داری و توی این کنکاشی که برای توسعه سرمایه وجود داره مسلماً منافع مختلفی شکل میگیرن و گاهی ممکنه راه‌های مختلفی پیدا بکنن و در نهایت باید یک پروسه پر کنکاش پر تقابل رو پشت سر هم بذارن تا یه راه حل مناسبی برای اون لحظه تاریخی از توسعه سرمایه داری در کشور مثل ایران فراهم میشه. اینه که اگر از این دید نگاه بکنیم خیلی عجیب نیست که به هر حال توده‌هایی رو تو خیابون ببینیم که دارن توی یک در واقع تحول بورژوایی مشارکت شرکت میکنن بدون اینکه آگاه باشن به ماهیت این قضیه. اصلا تو تاریخ ایران تو 100 سال گذشته کلی تحولات بورژوا دموکراتیک یا به هر شکل دیگه که بخواد نامگذاری کنیم وجود داشته، حتی تحولات جنبش‌های ارتجاعی ظهور کرده. 15 خرداد 42 رو داشتیم که توده‌ها رو به میدان کشیده. همین عدم درک مادی از شرایط و که این جنبش کدام بخش از طبقات اجتماعی است که تونسته توده ها رو پشت سر خودش بحثیز کنه حتی اگر این توده ها کارگران باشن، عدم درک مادی از این شرایط و از اون چیزی که این جنبش رو ساخته باعث میشه که یک فردی مثل حتی بیژن جزنی به تحلیل غلط از جنبش 15 خرداد میرسه. سازمان مجاهدین خلق جنبش 15 خرداد رو یک جنبش مردمی قلم داد میکنه که تنها ضعفش اینه که هنوز به درک چریکی نرسیده برای مقابله با شاه. جنبشی که در واقع بخشی از ملاکین و بخشی از بورژوازی تجاری بازار تهران و قم و تبریز پشتش بودن و اونو ساختن. میبینیم که در شرایط حاضر هم میتونه همین اتفاق بیفته. بحث این نیست که این جنبش ضد جمهوری اسلامیه یا نمیدونم از اون چقدر علیه خامنه‌ای پشت میده شعار میده یا نه در چارچوب نمیدونم به قول معروف رژیم مونده، رنگش سبز فقط یا نارنجیه یا ممکنه بخشی سرخ هم قاطیش بشه. به نظر من بحث در اینه که ما چگونه یک جنبش اون زاویه جامعه شناسی مارکسیستی که در واقع جنبش های اجتماعی رو از عرصه طبقاتی تحلیل میکنه، اینم جاش خالیه توی بحثای ما. علاوه بر اون درک در واقع مادی دیالکتیکی از تاریخ و جامعه و جنبش های اجتماعی و دولت ها و غیره، جای تحلیل طبقاتی هم از توی در واقع خالیه تو تحلیل ها و تفکرات اون بخشی که خودش رو چپ مینامه متشکل یا غیر متشکل. و توی همین جلسه خب گاه گداری میبینیم مطرح هست. وقتی که به یک جنبش اجتماعی نگاه میکنیم بحث در اینه که ما جنبش های فراطبقاتی میدونیم یا تحلیل طبقاتی میکنیم یا برای یک جنبش اجتماعی ماهیت طبقاتی قائلیم. به صرف اینکه توده های زیادی اومدن توی جنبش ما دل خوش میکنیم که این جنبش مثلا بورژوایی یا پرولتریه یا میتونه چپ بشه یا نه تو همین رو راست میمونه، باید ببینیم چه طبقاتی پشت این قضیه خوابیدن و نه فقط با افراد منفردینی که در این تو جنبش شرکت دارن. باید ببینیم اونجاست که بحث هژمونی حاکم بر یک جنبش و ماهیت یک جنبش در واقع بحث میشه، یا نه اینکه این جنبش در واقع مرکب یک ترکیبی از طبقات در واقع رو ساختن که به یه نوعی از ائتلاف رسیدن. اون چیزی که در حال حاضر مربوط به این جنبش میشه اینه که ببینیم کدام طبقه پشت اونه، کدام طبقه متشکل در واقع این جنبش رو ساخته و تونسته توده ها رو بیاره. چرا توی در واقع اول ماه مه با اون تشکل های کارگری که اعلام تظاهرات میکنن قادر نیستن توده ها رو به میدان بکشن؟ مگر توی این یک ماه تو به حالت اعتراض معترض شدن یا مورد ستم واقع شدن. به یک دلیل روشن طبقه کارگر اون چنان ضعیفه که نمیتونه توده‌های مردم رو بسیج کنه، نمیتونه تو میدان بیاره، نه اون مدیا رو داره، نه اون تشکل رو داره، نه اون افق رو داره، نه اون برنامه رو جلوی توده ها گذاشته و نه اون ادبیات و فرهنگ رو داره که اشاره شد، نه اون هویت چپ توی جامعه ما الان دست بالا رو داره که بتونه توده ها رو بیرون بکشه. این توده همون توده های یک ماه پیش هست ولی طبقه کارگر نتونستون رو بسیج کنه. کارگران شرکت واحد وقتی دست به اعتصاب زدن نتونستن این توده های معترض یا توده های ناراضی رو به میدان بکشن. به همین دلیل ساده که قدرت بورژوازی رو ندارن تو جامعه ما. بورژوازی ایران متشکله، تشکل های صنفی سیاسی ایدئولوژیک خودشو داره، افق ایدئولوژیکش دست بالا رو داره و شدیداً هم دست بالا، اصلا قابل مقایسه نیست. مدیای خودشو داره، ادبیات خودشو داره، فیلسوفیشو داره و تمام اینا در واقع فضایی رو ساخته که تو میتونه توده‌ها رو بکشه کنه بکشونه به میدان و ما همه اینا رو نادیده میگیریم، بگیم این جنبش میتونه چپ بشه. کدام جنبش چپ بشه؟ چجوری میتونه در واقع رادیکالیسم معنای طبقاتی اونو پیدا بکنه؟ افقش تا کجاست؟ فرض کنید از موسوی گذر بکنه، خب به ثانعی میتونه ولی فرض بشه. فرض کنید از اون گذر بکنه، نهایتا میتونه شورای فقها شکل بگیره. فرض کنید از ملای فقیه گذر بکنه، به کجا میخواد برسه؟ یا به گنجی رو میتونه بگیره، یا نهضت آزادی بگیره، یا جبهه ملی بگیره. اصلا از همه اینا گذر بکنه خود فوق جمهوری اسلامی، جای طبقه کارگر اینجا کجاست؟ من این که خودم با جز این متعلق از طبقه کارگر میبینم نگاه نمی کنم که حالا این دوتا ممکنه دوتا هم نشریه در بیاد یا نیاد، که نهایتش اینه مثل سال 57 بشه. بورژوازی دست بالا رو داره و هر قدمی که تو بری زیر پرچم اونو تقویت کردی، هر قدمی که تو با پرچم سرت هم بری توی اون جنبش و از اون حمایت کنی اونو تقویت کردی، بورژوازی رو تقویت کردی. این نیست که تو فکر کنی داری میدان رو توده‌ها رو به میدان میکشی، کمک میکنی به این توهم و بعد فکر کنی فردا مال تو میشه. نه، میبرتش دیگه. نمونهش از 57 بیشتر نبود. سال 57 هم افق چپ وجود داشت، هم ادبیات چپ وجود داشت، هم طبقه کارگر توی میدان بود شرکت داشت، ولی نه به صورت مستقیم، نه با این درک من جنبش خودم رو میسازم و وقتی اگرم در یک جنبش مرکب شرکت دارم به صورت مختلفی شرکت دارم و اجازه خودم رو میگیرم اگر بخوام وارد اعتصاب بشم. کارگر نفت داره چون تصوری نبود از نقش خودش و استقلال خودش، و وقتی این تصور وجود نداشت هر قدمی که چپ اومد زیر پرچم خمینی تو تاسو عاشورا شرکت کرد، توی میلان شهید شهری شرکت کرد، تو آکسینای بعد شرکت کرد، حتی به نام فدایی به نام هر شرکت کرد، در واقع داشت هژمونی بورژوازی رو تقویت میکرد. بعدم نتونست پس بگیره، مگه شوخی پس گرفتن؟ بورژوازی با این همه قدرت مادیش، با این همه قدرت اقتصادیش و با تمام تشکلاش، با تمام مدیا، با تمام حمایت جهانیش هست، توی لحظه اونچنان قالب میذاره که خودت هم متوجه نمیشی. توی یک لحظه اونچنان توافقات بین المللی و منطقی صورت میگیره که اصلا تو متوجه نمیشی کجایی که فقط نقش تویش تو تاریخ این شده که اونو تقویتش بکنه. اینه که به نظر من ما حتی به اینجا به توجه نداریم که جنبش فراطبقاتی نیستن جنبش های اجتماعی. جنبش های اجتماعی یک جنبش هایی که مایه طبقاتی دارن، حالا یا به صورت مرتب یا به صورت غیر مرکب، که در حال لحظی حاضر اصلا این وجود نداره که طبقه کارگر به عنوان یک طبقه متشکل حتی 10% این جنبش رو در واقع مال خودش داشته باشه و تحت کنترل خودش و چیزش داشته باشه. شما فراخوان بدید کارگرا رو اعتصاب کنن، خب تقویت کردید بورژوازی رو بعد در حمایت از این جنبش. آره، میشه شما جنبش کارگری رو فراخوان بدید به عنوان طبقه مستقل هر جا که لازم بود همون که بشه ما اشاره کرد به نفع خودش، برای مطالبات خودش، برای منافع خودش تو هر عرصه‌ای میتونه اعتصاب رو اعلام کنه و این توهم رو باش مبارزه بکنه که من با این جنبش فعلی فاصله دارم. میتونه تو هر لحظه‌ای که ارائه کرد بیاد تو خیابان با پرچم خودش، با استقلال خودش، جدا اکسیون خودش، تظاهرات خودش رو بذاره و اعلام و پرچمی رو بلند کنه و بخواد از کسایی که تو جنبش جاری شرکت دارن میاد زیر پرچم اون، شما که میخواید خودتون رو بکشته بدید کشتن بدید، چرا دارید میدید؟ چرا نمیاد برای منافع خودتون؟ برای چی نمیاد زیر پرچم خودتون؟ یعنی به نظر من این عدم درک نسبت به اینکه جنبش رو برای جنبش ما یه طبقاتی قائل بشیم نه فرا طبقاتی و فکر بکنیم آره این جنبش انشالله گربه است، یواش یواش میشه این جنبش رو چپش کرد، رادیکالش کرد، کافیه ما بریم در شرکت کنیم، ما یه جایش رو بگیریم، یه گوشش رو بگیریم، بخشش میشه مال ما، یا آبگوشی بخته ما یه تیکه میندازیم، یه موشی میندازیم توش میگیم ما هم سعیم. نه اینطوری نیست، شما فقط در واقع تشدید توهم توده ها شرکت کردید، شما فقط در واقع در تقویت هژمونی جاری یه جنبش شرکت کردید و اونم بعدش نمیاد. شما با عکس ما اینجا امتحان کردیم، ما تو برلینی امتحان کردیم عکس اسانلو و نمیدونم چهار تا شعار کارگری اینا بردیم اونجا، هیچ مشکلی نیست، در واقع تو داری تقویت میکنی، در واقع بدونی که رهبری این جنبش هیچ آوانسی داده باشه، بدونی که هیچ جا اعلام کرده باشه که آدم ما فعالین کارگری رو خواهان آزادی اونا هستیم در اول مهمتش آزاد شد دستگی شدن، بدونی که هیچ آوانسی داده باشه که آقا اینا تشکل در واقع چجوری مثلا تشکل اینا حل بشه، بدونی که هیچ اشاره‌ای کرده باشه به دست موزا و غیره و غیره، به کوچکترین مطالبات سنفی ترین مطالبات کارگری هم بدونی که اشاره کرده باشه، شما یه طوری نشون میتونید که ظاهرا آره این حرف اینا هم هست، در واقع تو داری دامن میزنی به توهم کسی که میگه بده آره اینا هم آره از کارگران دارن دفاع میکنن، بدونی که اصلا خودشون چنین تعهدی داده باشن. اینه که به نظر من شرط اول اینه که شما بخواید در واقع کاری صورت بدید اینه که اعلام جنبش مستقلتون کنید، اگر این امکان پذیر باشه اعلام پرچم مستقلتون رو بلند کنید و این توهم زدایی بکنید از اینکه این جنبش یک جنبشی است که میتونه راه به جایی بده. من یه مقدار زیادی صحبت کردم چون میگم بحثم زیاد از اگر صحبت دادم صحبت کنم اینجا میره، ولی برام میبخشید از اینکه خیلی زیاد صحبت کردم.
نه صحبت های به نظر من که صحبت های خیلی خوبی بود، ولی من فقط یک دو تا نکته رو میخوام اضافه کنم. در مورد سال 57 که مطرح کردیم، سال 57 اوضاع جهانی هم کاملا متفاوت بود، یعنی اصلا ما سال 57 مثال خیلی خوبی بود دیگه، سال 57 ما همون جنبش چریکی مایتی های کچولو یه نسل باش اومده بود وسط، یعنی یه فضای چپی تو اون جامعه موجود بود. میخوام بگم حتی یه جاهایی خب چپ خود جداگانه تظاهراتاشو میذاشت، شعاراش هم متفاوت بود، با همین احوالات باز موفق نشد، باز موفق نشد، برای اینکه تو اون جنبشه حل شد. این یه نکته خیلی مهمه. من فقط یکی دو تا چیز میخوام بگم، یه نکته کوچولو در واقع بحث رو کرد عباس در مورد اینکه این جنبش رو باید باز کرد، من میخوام اینو یه چیزی بدم. یکی از رفقام یه پی ام زد برای من که خب چرا تو بحثات نگفتی خرد بورژوازی فلان فلان، این بحث مال جنبش خرد بورژوایی رو. ببین ما راجع به این جنبش خب خیلی چیزا گفتیم، ما گفتیم ارتجایی که خیلی ها دارن میگن آقا این حرفا چیه شما زدید. به نظر من ادبیاتی که ما نقد میکنیم این جنبشو خیلی مهمه. ما تو بیانیه‌مون هم یه چیزی نوشتیم که این به این حرکت طبقه کارگر میبایستی به موازات بره جلو، به موازات این جنبش بره جلو و در تقابل هژمونیک باشیم، برای اینکه ما علی‌رغم همه انتقاداتی که داریم به این جنبش ارتجاعی، خب دیگه از این صریح‌تر که ما نمیشد بگیم جنبش ارتجاعی، ادبیات نقد ما میبایستی در این حال دو موضوع رو مورد توجه رو قرار بده. یکی این که ما چگونه، من چون حقیقتا واقعا آدمایی که تو این جنبش هستن خرد بورژواها، حالا هر چی اسمشون رو بذاریم، جوانایی که اونجا هستن، خب معلومه مال طبقات، خیلی هاشون مال طبقات کارگر نیستن، ولی خیلی هاشون هم یه آرمانهای با یه آرمانهای به اصطلاح غیر از اون موسوی و اینا رفتن اون تو. خب اینو ادبیات ما باید طوری باشه که این آدما رو در همین آدما رو هم در این حال مورد خطاب قرار بده، یعنی این جنبش رو ما در این که ارتجاعی اعلامش میکنیم، در این حال باید این توانایی ادبیات ما باید این توان جذب اینا رو داشته باشه. این یه ملاحظه عمومیه در مورد نوع ادبیات ما. فکر میکنم تو نوشتهامون باید این رعایت کنیم. نکته بعدی یه واقعیت این هست که این حرکتی که اتفاق افتاده، بالاخره الان دو بلوک هژمونیک، از نقطه نظر هژمونیک بخوام نگاه بکنیم، طبقاتی بخوام نگاه بکنیم، تصویر عمومی بدیم، خب یک بلوک طبقه کارگر در واقع الان تحت فشار از دو جناحه، به طور کامل تحت فشار از دو جناحه. یعنی از یک طرف میبایستی اون پایه توده ناآگاه و به اصطلاح شاید کمتر آگاه رو بتونه از زیر چتر این جریان احمدی نژادی و اینا هر چقدر که تاثیر داره، نفوذ داره روش، بکشه کنار، بکشه بیرون. مثل کاری که گفتم، نمونه الگوی کاری که سندیکای واحد کرده بود و 60% بسیجی‌ها اومده بودن و در مقابل خانه کارگر در مقابل همینا قرار گرفته بودن. این یه وظیفه‌شه. خب یه طرف دیگه هم خب همین عناصر انسان‌های آزادکاری که هستن و توی این جنبشه دارن میرن، دارن غرق شدن و دارن میرن و فکرم میکنم جونشون هم میدن خیلی هاشون. این الان به نظر من باید بکشیم بیرون. این از دو جهت فشار میاره به ما، ولی در این حال فکر میکنم یکی از نظرات ما باید این باشه که این هوشیاری رو داشته باشیم که تشخیص بدیم که این فرص، این دو شقه شدن این به اصطلاح وضعیت چه شرایطی رو برای ما ایجاد میکنه. ممکنه توی این وضعیت شرایط مناسبی هم برای ما ایجاد بشه، چون اینا مشغول جنگ با هم دیگه. من واقعا نمیدونم، تو صحبت من مطرح کردم، واقعا نمیدونم اگر الان وسط این هیروویری مثلا سندیکای واحد خیلی راحت با همون روال سابق خودش برای بیرون دارم میگم، من خامنه ای سندیکای واحد بره بگی که ما بر اساس حقوق قانونیمون مجمع عمومی دوممون رو فراخوان میدیم، آیا امکان پذیر هست؟ نیست. یعنی میخوام بگم این که ما روش برخورد ما به این جنبش، انتقاد ما به این جنبش چیست به جای خودش، این که موقعیت عینی که در اثر این شکاف به وجود میاد چگونه است، این بحث دیگری که اینو به نظر من باید جداگانه بررسیش کرد. چون در فضای جنگ بین دو جنبش ارتجایی چه بسا لحظاتی هم به وجود بیاد که امکان این باشه که جنبش سومی، جنبش انقلابی، بتونه خودش رو تکفیم بکنه، بتونه خودش رو شکل بده. قانونمندی عمومیش این نیست. قانونمندی عمومیش اینه که فضای بین جنگ دو جنبش ارتجایی، دو طرف ارتجایی معمولاً جامعه رو فضاشو ارتجایی‌تر خواهد کرد. این قانونمندی عمومیه. ولی من فکر می‌کنم شخصاً که این چیز رو باید داشته باشیم، این انعطاف رو باید داشته باشیم و این فکر را هوشیاری رو باید داشته باشیم که یه همچی چیزایی ممکنه به وجود بیاد یا نه. یه نکته آخرم میخوام بگم، به نظر من وی به این اشاره کرد که یه همچین چیزی تو چپ نیست و نبوده و این تحلیل‌های طبقاتی مارکسیستی و اینا. من گفتم اول صحبت، گفتم که این چپ، چپی که سازمان یافته شده و متشکله، بخشی از مسئله است و نه بخشی از حل مسئله. برای اینکه همینجا میخوام بگم که وید اینو میگه درست، ولی بخشن این بوده، یعنی چه تحلیل‌های طبقاتی هم بوده و این چپ باش مبارزه کرده. وضعیتی که ما امروز توش هستیم، این وضعیت رو عوامل متعددی، یعنی این وضعیت اجتناب ناپذیر نبود، عوامل متعددی به این شکل دادن این وضعیت منجر شده، فقط قدرت بورژوازی نبود. به نظر من کمپین هایی که ضد سندیکای واحد را انداخته شد در ایجاد وضعیت امروز مؤثر بود. به نظر من اون امتناعی که اون کمپین هایی که در مورد مثلا سولیداریتی سنتر را افتاد و اینجور نداشتند جنبش طبقه کارگر قدرت بگیره در ایجاد این وضعیت مؤثر بود. به نظر من کمپین هایی که علیه کمپین افزایش دستمزد گذاشتند، حمله هایی که به اونا کردن و اجازه اینو ندادن، از چپ اجازه ندادن. به همین خاطر من میگم این چپ بخشی از مسئله است خودش. همه اینا در ایجاد این وضعیت مؤثر بود که امروز ما توی این وضعیت هستیم. اگر چپ این درایت و این تعهد طبقاتی رو داشت و اون بینش مارکسیستی رو داشت، وضعیت به اینجا نمیرسید به نظر من. ما تو موقعیت بهتر از این قرار می داشتیم. ولی اینا مسائلی که من فکر میکنم تاثیر گذاشته و واقعا مقایسه کنید دیگه، مقایسه کنید نمونه های عباس گفت 10 میلیون نفر، من گفتم از آراد 10 میلیون نفر رو جمعی از کارگران ایران خودرو اعلام کرد. من همین الان به شما تو سایت های انگلیسی و آلمانی برید نگاه کنید، در بخش مربوط به ایران اون سایت های کارگری وقتی بخصوص میرید نگاه میکنید، لیبر نت و اینا وقتی نگاه میکنید، یکی از خبراش خیلی گنده زده شده، اعتصاب کارگران اتومبیل سازی در ایران در حمایت از چیزهای مردمی، جنبش مردمی. این خبر رو جمعی از کارگران ایران خودرو دادن، یعنی همون که سالیان ساله که چیه؟ سالیان ساله که جلوی ایجاد تشکل‌ها رو دارن میگیرن و انواع اقسام مختلف، یا این جمعی از کارگران ایران خودرو که به همون جمعی بودنش که معلوم نیست کی هن و چند نفران و کجا هستن، یه بخشی از همین کپه. اینا به نظر من خودش یه بخشی از این بازی بوده، یه بخشی از این صحنه‌سازی بوده که ما به اینجا رسیدیم. این وضعیت رو اصلا تأسف‌آوری که ما داریم و من فکر میکنم ولی امکانش هست، یعنی امکان پراتیک ما هست، یعنی تو شرایط همین بلوک طبقاتی تفاوتی که امروز میکنه اینه که همین ما جمع که ما هستن که سای دیگه هم این صدا رو خیلی محکم با صدای بلند بلند کردن و وایسادن. این تفاوت تفاوت مهمیه. من فکر میکنم تو خود داخل از نوشتهای داخل هم ما داریم اینو میبینیم، یعنی تشکلهای کارگری داخل ما داریم این احتیاط رو میبینیم، نرفتن برخلاف تشکلهای سال 57. یعنی اون تجربه به نظر من تجربه به داد ما خواهد رسید و اگر ما بتونیم این فرصت رو تشخیص بدیم، این موقعیت رو تشخیص بدیم و به همین استحکامی که تا حالا وایسادیم وایسیم، به نظر من تغییر خواهد کرد اوضاع، یعنی میتونه سرمنشه یه تحولاتی بشه. و من که به اصلاح بهش امیدوارم و دیگه هم بحثی ندارم، حالا خسته نباشید میگم محمد، یه رفیق دیگه صحبت داره که صحبت کنیم و من به اصلاح از طرف خودم شب بخیر بهتون میگم و از همه تونم تشکر میکنم.
اعلام کنن که این جنبش در واقع جنبش
طبقه کارگر نیست، جنبش ارتجایی، جنبش بورژوایی و طبقه کارگر نیاز داره که جنبش خودش رو بسازه. اینی که در واقع حالا چگونه این کار باید صورت بگیره به قول چیزای تاکتیکی و عملیش در داخل ایران چه هست، یه طرف قضیه است. و اینی که تاکید بر این مسئله و تاکید این که هر فرصتی که در واقع فعالین کارگری، تشکل‌های کارگری در ایران پیدا کردن برای اینکه بتونن تو این شرایط سندیکای دیگری رو اعلام کنن، تشکل دیگه با هر نام دیگری رو اعلام کنن، یا به دوباره به گسترش تشکل‌هاشون و تقویت پایه‌های توده‌ای تشکل‌هاشون دست بزنن، به نظر من بسیار ضروری است. و اگر ما اینجا شاید کاری نتونیم بکنیم که فکر میکنم به هر حال این هم بسته نیست، در آینده شاید راههایی باز بشه، ولی تأکید بر این نقطه میتونه کمک بکنه و میتونه به هر حال یه تشویقی باشه یا یه افقی در برابر چشما قرار بده که به هر حال توی این غافلگیر این شرایط نشه جنبش کارگری یا فعالین چپ که خودشون متعلق به اون جنبش میدونن و اصلا غافلگیر نشه و یا مبهوت نشه در برابر این شرایط، بتونه فعالانه تر از شرایط استفاده کنه. به هر حال من معذرت میخوام که یه بار کمان بار تو این دیر وقت دوباره میگو گرفتم. من هم شب بخیر میگم، امیدوارم که شب خوبی داشته باشی.
برخورد ما نه نوع استنتاج و نوع تحلیل ما تاکتیک ما باشد